رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. گروهی از مهاجران تاجیک که پس از آزاد شدن از زندان در بازداشتگاه ولایت مردویه روسیه نگهداری میشوند، دست به گرسنه‌نشینی زدند. آنها با مهلت‌های طولانی در زندان قرار داشتند، ولی ماهی اپریل زمانی از زندان آزاد شدند که راه‌ها بنابر سبب پنجشنبه کرونا ویروس به تاجیکستان بسته بود. الهام جان ظریفوف، یک تن از زندانیان که حالا در بازداشتگاه موقتی قرار دارد، میگوید با نشان اعتراض دست به گرسنه‌نشینی زدند.
انا یو طرف مو وابشه نمیان برای همون گرسنه‌نشینی کردیم که بیو یعنی یک بار مو را خبر بگیرن که مو چی و دوریم نه اما نوشیدیم تمام همو خوب خاطر سه روزی سودیم.
در زندان و بازداشتگاه های روسیه نزدیکی 10,000 شهروند تاجیکستان نگهداری می شود. بر اساس قانون های روسیه آنها پس از انجام مهلت زندان باید به تاجیکستان اخراج شوند. زادگان جماعت واروخ اسفراکی در روسیه کار و زندگی می کنند. به 118 نفر پزشک و خواهران شفقت و فراشان بیمارخانه واروخ 1,000,000 روبل کمک کردند. این کمک به مناسبت روزی وحدت ملی با نشان قدردانی و عرض سپاس برای کار پزشکان در شرایط کرونا ویروس انجام یافته است. یک کارمند بیمارخانه جماعت واروخ روزی 27 میون به رادیو آزادی گفت روزی جمعه کمک ارسال نموده مهاجران کاری در بیمارخانه با آنها تقدیم کرده شد. تعداد گرفتاران کرونا ویروس در تاجیکستان از 5,000 نفر گذشت. فعال جامعه مدنی روسیه ویکتور نمیتوا به 20 روزی نگهداری در بازداشتگاه محکوم شد. دادگاه مسکو فعال جامعه ویکتور نمیتوا را برای گردی همایی بر ضد اصلاح کنستیتوسیای روسیه در میدان سرخ به 20 روزی ماندن در بازداشتگاه محکوم کرد. او تنها در میدان سرخ به گردی همایی دست زده است. قرار است روز 1 ایول در روسیه رایدهی تغییرات کنستیتوسیونی برگزار شود. یکی از پربحث‌ترین تغییرات به هیچ برابر شدن مهلت پرزیدنتی گذشته ولادیمیر پوتین است و در صورت قبول آن پوتین حق پیدا میکند که دو مهلت نوی پرزیدنتی در سر قدرت بماند. خبرگزاری اپولوگیا پروتست روز 26 ایون گزارش داده است که فعال جامعه مدنی در عملی دوباره ویران کردن ترتیبات جمعیتی عیبدار کرده شده است. او یک روز قبل 25 ایون با شعار روسیه بدون پوتین و نسبت اصلاحات کنستیتوسیا بازداشت شده است. در اخیرهای ماه می نمیتو برای اعتراضش به نشانی پشتیبانی از فعال دیگری مدنی ولادیمیر ورونتسوف 15 روز در بازداشتگاه نگه داشته شد و بعداً با 20,000 روبل جریمه کرده شده بود. دادگاه انقره در ارتباط با قضیه همدستی در تشکیل کودتای دولتی شب 15 به 16 ایول سال 2016 121 نفر را محکوم به زندان ابد کرد. در این باره خبرگزاری دولتی انادولو خبر داده است. بنا به حکم دادگاه 86 نفر از محکوم شده ها دوره جزای خود را در اتاق نظامش سنگین پشتی سر میکنند و 35 نفر دیگر بیرون از اتاق نظامش سنگین به سر میبرند. همه محکوم شده ها به جرم تشکیل کودتا برای حمله به ستاد پلیس انقره عیبدار شدند. شماره عمومی محکوم شده ها به حکم ابد به 1934 نفر برابر شده است. نشریه ز نیویورک تایمز گزارش داد که مقامات اکتشافی ایالات متحده آمریکا به این نتیجه رسیدند که خدمات مخصوص روسیه به گروه طالبان برای کشتن سربازان نیروهای ائتلاف تحت سروری آمریکا در افغانستان پاداش پیشنهاد میکرده است. این نشریه با تکیه به منابع بینام در مقامات ایالات متحده آمریکا روزی 26 ایون خبر داده است که در روسیه به گریو یا ریاست مرکزی استخبارات این کشور برای تلاش‌های کشتار در اروپا و دیگر فعالیت‌های موفقانه در سال گذشته جایزه دادند. سفارت روسیه در واشنگتن دفعتاً این را اتهام بی‌پایه و اساس خواند. سخنگوی شورای امنیت ملی، پنتاگون و خدمات اکتشافی آمریکا از شرح رسمی این خبر که بعداً نشریه واشنگتن پست نیز آن را نشر کرد، خودداری کردند. این نشریه خبر داد که هنوز از این حالت به دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا در ماه مارس خبر داده بودند، اما ماموریت او هنوز تصمیم نگرفتند که به این خبر چگونه واکنش کنند. نشریه ز تایمز نوشته است که طالبان و یا گروه‌های مسلح جنایی علاقمند به آنها یک قسمی پول را دسترس کردند، اما در گزارش گفته می‌شود که روشن نیست که این پرداخت‌ها به 20 سرباز کشته شده آمریکایی در سال گذشته در افغانستان ربط دارد یا نه. دادگاهی در آمریکا الکسی بورکوف شهروند روسیه را برای صادر کردن جنایت کیبری 9 سال از آزادی محروم کرد. به نوشته خبرگزاری ها عیبدار کننده دولتی طلب کرده بود که او را 15 سال از آزادی محروم کنند. پیشتر بورکوف تنها دو بند اتهام یعنی دزدی معلومات های خصوصی کارت بانکی و پولشویی را اعتراف کرده بود. در نتیجه سه اتهام دیگر از پرونده بورکوف لغو شد. الکسی بورکوف برنامه‌ساز روس سال 2015 در فرودگاه پایتخت اسرائیل با درخواست واشنگتن بازداشت شد. ماه نوامبر سال 2019 با وجود اعتراض روسیه او را به ایالات متحده آمریکا استرداد کردند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
به فرق از گذشته روز وحدت ملی که هر سال 27 میلیون تجلیل می شد، امسال با گردی همایی و تنتنه جشن گرفتن نشد. تا این وقت هر سال صدها نفر به راهپیمایی و نمایش عمومی جلب کرده می شدند و هنرمندان در میدان و ورزشگاه ها کنسرت نمایش می دادند. امسال با سبب احتیاط از گسترش بیماری کرونا ویروس این جشن به طور دست جمعی برگزار نگشت. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. عبدالفتاح شریفزاده سخنگوی پرزیدنت تاجیکستان روز 26 میلیون بر رادیو آزادی گفت امسال بنابر پیشگیری از پنجشنبه کسلی کرونا ویروس چاره‌بینی های ایدانه بخشیده به جشن وحدت ملی گذرانیده نمی شود. او افزود پرزیدنت کشور امام علی رحمان مردم را توسط شبکه های تلویزیونی و دیگر رسانه های خبری تبریک می کند. رهبر تاجیکستان سال گذشته در جشن به مناسبت روز وحدت ملی در منطقه رشت گفته بود که سال 2020 جشن اصلی در ناحیه مسچا صورت خواهد گرفت. حالا معلوم گشت که این برنامه مفقوف گذاشته شده است و برنامه رسمی روز وحدت ملی با پیام شادباشی پرزیدنت در شام 26 میلیون محدود گشت. آینی حال با بانظر و حقوق شناس تاجیک می گوید
خوب می شد البته دنیا با همه کرونا ویروس در حقیقت باید عموما جمع نشوند همین مردم پلیس تو یک وقتی معینه، چون فقط خطر دارد جان آدم صد میستد هزار میلیون.
نگاره دانشجوی سال چهارم در دانشگاه ملی تاجیکستان میگوید این سال اول است که 5-6 ماه عمرش در مرشرفکا نگذشت. وی میگوید از سال اول دانشجویی همه ساله چند ماه را برای آمادگی برای جشن روز استقلال، روز پرچم، روز قبول سرقانون، جشن نوروز و روز وحدت ملی میگذرانیدند. معمولا در این جشن‌ها در میدان‌های بزرگ دانشجویان و خوانندگان با لباس‌های مختلف هنگام سرود خواندن سرایندگان می‌رقصند و با حرکت خود صحنه را اجرا می‌کنند. نگاره می‌گوید به حد شرکت در این جشن‌ها را برایش تلقین شده است که فکر می‌کردند جزی از برنامه تحصیل است. هرچند سال گذشته در اکثر منطقه‌های تاجیکستان نوروز را دست جمعی جشن نگرفتند، ولی آن در خوجند به شرکت مردم و پرزیدنت برگزار شد. مقامات تاجیکستان را برای به اعتبار نگرفتن توصیه های سازمان جهانی تندرستی و برگزاری جشن نوروز با اشتراک هزارها نفر در شمال کشور تنقید کرده بودند. اما ظاهرا حکومت از تجلیل دست جمعی این جشن دست کشیدنی نیست. بعضی از منابع در حکومت ناحیه مسچا گفتند جشن وحدت تنها مفقوف گذاشته شده است. به خاطر پیشگیری از کرونا ویروس جشن اساسی به تیرماه گذاشته شده است. 27 ایون همچون روز وحدت ملی رسما استراحت است. در این روز در سال 1997 سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی تاجیکستان در شهر مسکو امضا شد که با جنگ 5 ساله در کشور خاتمه گذاشت. در حالی که حزب اکنون ممنوع نهضت اسلامی خود را طرف صلح می شمارد و می گوید با انگیزه های سیاسی از روند وحدت ملی بیرون افکنده شده است. حکومت تاجیکستان بر این است که در سال 1997 نه با این حزب بلکه اتحاد مخالفین تاجیک صلح بسته است. بر پایه سند صلح اتحاد مخالفان تاجیک از حزب نهضت اسلامی، حزب دموکرات و سازمان ملل بدخشان عبارت بود. روسیه، ایران، افغانستان، ازبکستان، قزاقستان، پاکستان، قرغیزستان و ترکمنستان کشورهای کفیل صلح تاجیکان بودند. در 5 سال جنگ شهروندی در تاجیکستان بنابر آمار رسمی 150 هزار کس کشته، 1 میلیون نفر گریزه، 55 هزار کودک یتیم و 25 هزار زن بی‌سرابان ماندند. بنابر حساب‌های رسمی جنگ به اقتصادیات کشور بیش از 10 میلیارد دلار زیان رساند و رشد مملکت را 10 ساله به عقب انداخت.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جنس باور
اجازه ندادن حالا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شادگو کجا هستم؟ سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
حدود 300 ساکن جماعت زینب‌آباد ناحیه رودکی شکایت دارند که با وجود زندگی بیش از 15 ساله در این محله، مقامات آنها را ثبت نام نمی کنند و این باعث شده است که فرزندانشون از تحصیل در مکتب و دانشگاه دور مانند. ساکنان گفتند مراجعات های به تکرار به مقامات محلی نتیجه نداده است. مقامات میگن ساکنان در جای بستونسرا و زندگی موسمی غیر قانونی خانه ساختند. تفصیلات بیشتری موضوع رو من سروینوز روحلوی رو میکنم. آزاده کریموف ساکن محله استقلال 5 در جماعت زینب‌آباد گفت 14 سال باز در همین جا زندگی میکند، اما نه خودش و نه 5 فرزندش در قید ناحیه نیستند. و 24 ایون بر رادیو آزادی گفت
این اینجا را خریدم همچون بستون سرا باغچه دکمه نداره، کودکان را نمیگیرن در قید. این خدم در قید فیض آباد تو گوداکم در کلوب است. این میگه که ای کلوب برو رنشون انا که من میدونم در جمونون 4-5 گوداکا.
برخی دیگر از ساکنان میگوین نداشتن شناسنامه باعث شده است که فرزندانشون از تحصیل در مکتب و دانشگاه ها محروم شوند، چون در جای قید زیست ندارند و نمیتوانند شناسنامه بگیرند. مهینا خوشنودوه از آن نگران است که مقامات سالها اینجانی به حل مشکلی آنها نمیکوشند.
بچه‌ام و دخترم و کلاژا باید پاسپورت دمونیم نمیشه، میگه در قای گجو هستیم اونی خی 17 شد گجو رویم خی همیجا اوباد کرشتیم زندگی کرده یگان جا دنسته خدمانم قایده همیجا اومده میشه گفته نشده استایم اینا دختر و کلاژا خی چخیل کنیم نمیشه.
ساکنان از آن نگران هستند که هنگامی بروی خدگیری احولی نیز آنها را حساب نمی کنند. در اداره جماعت شهرک میرزا ترسونزاده ناحیه رودکی گفتند آنها مسئول حل این مشکل نیستند و این موضوع را حکومت تاجیکستان بررسی می کند. با گفته هم صحبتان ما در این اداره، منزل هایی که این ساکنان بنیاد کرده و آنجا زندگی می کنند بستانسرا حسابیده می شود و تنها برای زندگی موسمی موافق است. در سنده که طبق قرار رقم 31 از سال 2008 به ساکنان داده شده است، گفته می شود قطعه زمین از سوی جمعیت اگروپروم برای بنیادی باغ و اجرای کارهای آبادانی جدا کرده شده است. ساکنان با پیشنهادی حجت ها میگویند چند نهادی وکالتدار از جمله اداره زمینی شهر دوشنبه به آنها برای ساختن خانه اجازه داده است. حقوق شناسان میگویند بحث زمین هایی که در آن ساکنان خانه ساختند ولی سندشان مشکل دارد در سراسر کشور کم نیست و 10 ساله ها به این سو ادامه دارد. عبدالمجید ریزویف حقوق شناسی تاجیک گفت
ساکنان یگانه راهی دارند با طریق کلکتیو و حکومت جمهوری تاجیکستان مراجعت کنند تا اینو سی زمین بنابر سببی که اینو با راه فری به همین زمین آمدند. اگر که از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان قبول باشد تعینات زمین اینو ایواز شود، مین بعد در اساس قرار رئیس ناحیه رودکی هر یک نفر صاحب ملک که در اونجا ساختمان خانه کردگی است، هر یک صاحب ملک باید قراری علاهیده شهادتنامه به قیدگیری مال ملک علاهیده گرفته و بعداً مسئله قانونی گردانی ساختمانهای خودشان پیش کنند.
بنا به آمار رسمی حالا در 5 بستونسرا در حدود ناحیه رودکی بیش از 1400 نفر زندگی میکنند. برخی ساکنان میگویند اگر غیر قانونی در این زمین ها خانه بنیاد کرده و زندگی دارند، پس چرا مقامات از آنها انداز و پول خدمات کمونالی را میگیرند؟ به تکلیف کارشناسان باید به این مشکل هرچی زودتر رسیدگی شود. البته نه به اون شیوه که خانه های مردم را ویران و آنها را سرسون و سرگردان کنند، بلکه با راه قانونی اجازت زندگی دهند یا آنهایی که برای زندگی دائمی به ساکنان اجازه دادند به کاری کرده خود پاسخ گویند.
شنوندگانی عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 سر کرده برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما رو از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
حکومت تاجیکستان تصمیم گرفت کارخانه نوری های آزاد واقع در شهر لواکند سربند پیشینه ولایت ختلان را در یک مزایده بین المللی بفروشد. در این باره قرار نشر شده است. بنابر آن نرخ ابتدایی همه سهمیه های کارخانه آزاد 190 میلیون سومانی معین شده است. به غیر از این حکومت تاجیکستان به مالک آینده کارخانه آزاد که در مزایده غالب آمده سهمیه آن را می‌خرد چند شرط گذاشته است. نخست مالک آینده وظیفه‌دار می‌شود که در 3 سال آینده با خرج 400 میلیون سومانی خط گازی یاوان لواکند را سازد. همچنین مالک نو عهده‌دار می شود که در 3 سال نکمتر از 1100 عدد جای کاری دائمی تأسیس بدهد. در سال اول پس از خریدن سهمیه ها نکم از 25 میلیون سومانی قرض های کریدیتوری کارخانه آزاد را سپرد. بنابر گزارش کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی قرضهای کریدیتوری آزاد به حالت اولی سال 2020 بیش از 24 میلیون سومانی و قرض دبیتوریش بیش از 59 میلیون سومانی است. همچنین بیش از 12 میلیون سومانی قرض مالک پیشینی آزاد جمعیت سهامی نوری‌های آسیا نیز بر دوش آزاد گذاشته می شود. کارخانه آزاد که توان استحصال نوری‌های برای کشاورزی مهمی امیاک، کربامید، انگیدریدی کربن، آزاد گازگون را دارد، 10 سال اخیر در مرکز ماجراهای مالی و پولی و حتی سیاسی قرار گرفت. کارخانه ای که سال 1967 در شهر لواکند ولایت ختلان با هدف تامین کشاورزان تاجیک با نوری های مینرالی بنیاد شد، در سالهای آغاز جنگ شهروندی از کار ماند. سال 2001 این کارخانه را الیگارخ اوکراینی دمیتری فیرتاش و شرکتش گروپ دی اف با 75 درصد سهمیه هایش از خود کرده، 5 درصد سهمیه ها به خیرالله سعیدوف پسری زید سعیدوف سابق وزیر صنعت و صاحبکاری همکنون زندانی تعلق داشت. 20 درصد سهمیه ها مال دولت بود. این کارخانه با گاز طبیعی ازبکستان همسایه جان گرفت، ولی با قطع انتقال گاز به تاجیکستان در سالهای 2008-2009 دوباره از کار ماند. پس از آنه که زید سعیدوف از تأسیس حزب بنامی تاجیکستان نو درک داد و بازداشت شد، دادگاه اقتصادی ولایت ختلان سال 2014 سازشنامه فروش سهمیه های آزاد را غیر قانونی اعلان کرد و کارخانه عظیم را دوباره به اختیار دولت گذاشت. تاجیکستان ماه نوامبر سال 2016 به شرکت چینی شرطنامه بست و قرار بود آزاد فعال شود. طبق شرطنامه شرکت خینان جونیا باید دوام 1.5 سال مرحله اولی کارخانه را به اقتدار تولید 120 هزار تن نوری مینرالی امیاک و 200 هزار تن کربامید به کار می انداخت. اما تاجیکستان سپتامبر سال 2019 سازشنامه با شرکت چینی هینان جونیا که باید کارخانه آزاد را در شهر لواکند ختلان به کار می دراود یک جانبه بیکار کرد و سهمیه ها دوباره به اختیار دولت گذاشتند. حکومت گفت شرکت چینی به وعده‌اش وفا نکرد و کارخانه در مهلت معین شده به کار ندرآمد. با این کشمکش‌های ملکی و پولی و سیاسی کارخانه آزاد 11 سال باز کار نمی‌کند و تاجیکستان که اصلاً یک پایه اصلی اقتصادش کشاورزی است، نوری‌های مینرالی را با نرخ زیاد از خارج می‌خرد. بنابر حساب‌ها تاجیکستان هر سال تقریباً به مبلغ 70 میلیون دلار از ازبکستان و روسیه امیاک و کربامید می‌خرد. کارمندان کارخانه آزاد سالها باز معاش نگرفتند و برای ستانیدن آن بارها به حکومت و دادگاه شکایت بردند، اما هنوز به نتیجه.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کلی 420 شماره 724-053-959 کد 420 شماره 724-053-959.
سا ساکنان تاجیکستان در سه ماه اخیر زیاد از ویران شدن سمارتفون ها یا تلفن همراه خود شکایت میکنند. استادهای تلفن های موبیلی میگویند که پاککاری این دستگاه ارتباطی با محلول های پاکسازی یا به اصطلاح انتیسپتیک ها باعث کارناشایم شدن تلفن ها میشده است. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. منوچهر اولیموف یک ساکن دوشنبه را که در مجمع خدمت رسانی صدبرگ و خوردیم شوخی‌آمیز به رادیو آزادی گفت که کرونا ویروس به تلفن ها نیز رحم نمی کرده است. به گفته وی برای جلوگیری از سرایت یابی به بیماری کووید 19 همه روزه چند مرتبه دستان و تلفن موبیلیش را با محلول پاکسازی یا به اصطلاح انتیسپتیک پاککاری میکند.
من هم یک روز در دو سه مرتبه تلفن خودم انتیسپتیک میکنم. شب انتیسپتیک کرده موندم، سهر میخیزم اکران اکار مونده. 250 سومان گفتان اکران شد، بعد دم یک ساعت تغییر میشده.
استادهای تعمیرگری تلفن های همراه میگویند حدود دو ماه می شود که شماره مراجعه کننده های تلفن های ویرانی موبیلی، پلانشت ها و نوت بوک ها به آنها بیشتر شده است. به گفته آنها بیشتری از تلفن ها به دلیل وارد شدن مایع به داخلشان کارناشایم شدند. استادها مطمئنند که سبب افزایش مراجعه مشتریان پاککاری تلفن ها با مایع به ضرر گردانی بوده است. حیدرعلی عبدکریموف یکی از استادهای تعمیر تلفن در مجمع خدمت رسانی صدبرگ در این باره گفت:
همه ویروس فیروس سبب و همه ویروس ها تلفن ها هم بسیار ویران شده است. هو مکنی دلش اکسیلن گرفت اگه بحثت توزش مکنی که همون دیودوی که میسوزن علیش مکنی میشه شتابه که با اثر برقرار شد.
اما در برخی از موارد با تنها عوض کردن قسم های احتیاطی تلفن دوباره کار نمی کند. در دستی استادهای تعمیرگر تلفن که تعدادشان در مجمع خدمت رسانی صدبرگ زیاد است، تلفن های گران ارزش هم به مشاهده می رسد. هرچند درجه حفاظتی این گونه تلفن ها تقویت داده شده است، اما به قول منوچهر عبدالبابایف استاد تعمیرگر استفاده بسیار انتیسپتیک به این فناوری نیز زیان می رسانده است.
اکرانش بیسو میکروفونش کارونکاش خیلی هر تلفون هر خیلی کرد مثلا دست ایفون ایفون ده ایفون یوزده کرد اکرانوی باید دو هزار سه هزار پنج هزار همه خیلی همه کرد
سومونی
هسته ای با پرستویش هشتاتم ستم یا ست پنجستم.
تا حال میزان ضرر کووید 19 به اقتصاد تاجیکستان حساب نشده است، اما برخی از صاحب نظران در شبکه‌های اجتماعی این ضرر را نه کمتر از خسارات جنگ 5 ساله شهروندی در تاجیکستان ارزیابی میکنند. مقامات تاجیک نیز حدس میزنند که خسارات این بیماری همگیر به اقتصاد کشور در شرایط محدودیت‌ها در کشورهای سابق شوروی که میزبان مهاجران کاری تاجیک هستند دک نخواهد بود. اما تا حال مقامات و صاحب نظران درباره ضرر کووید 19 به بخش‌های بزرگ اقتصادی اظهار نظر میکنند و درباره خسارات عادی هر یک ساکن کشور از این بیماری خاموشند. در برابر از دست دادن جای کاری برخی از ساکنان وادار میشوند دستگاه ارتباطی خود را نیز با مبلغ‌های بزرگ تعمیر و دوباره فعال سازند.
در تاجیکستان فعالیت یکجایه خویشاوندان نزدیک را در بانک‌ها منع کردند. مقامات گفتند این کار یکی از سبب‌های به بحران پیچیدن دو بانکی کلانترین میباشد. در این باره من ملا رجب یوسف گزارش می‌دهم. جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی روز 24 ایون ضمن معرفی تغییرات در پارلمان گفت به خاطر کاهش خفهای بانکی فعالیت خویشاوندان نزدیک را در بانک‌ها منع کردند. به گفته نور محمدزاده اکنون خویشاوندان نزدیک نمی‌توانند در وظیفه عضو شورای ناظران، رئیس معاونان او، عضو ریاست، سر اودیتر، سر محاسب یا خزینه‌دار تشکیلات قرضه یکجایه کار کنند. رئیس بانک ملی در پارلمان گفت فعالیت خویشاوندان نزدیک یکی از سبب‌های اساسی به بحران گرفتار شدن دو بانکی کلانترین است.
تجربه سال‌های اخیر نشان داد که یکی از سبب‌های با مشکلات مالی دچار شدن بانک‌های معمادار از جمله اگر این میزبان تاجیک صادرات بانک، خونان بانک، توش پروم بانک، برهم خوردن اکثر تشکلات قضی این یک جوی فعالیت نمودن خیشواندان نزدیک در سطح رابری کننده بگوشد. بنابرای بالایه قانون ماده های نو با مقصد راه ندادن فعالیت یک جوی خیشواندان نزدیک در تشکلات قضی و پیشگیری خوف های عملیاتی از عمل و بیعملی آنها هنگام گذراندن عملیات بانکی ایلاوه شده است.
جمشید نور محمدزاده در این باره شرح زیاد نداد و نگفت که چگونه فعالیت خویشاوندان نزدیک باعث به بحران گرفتار شدن دو بانکی کلانترین گردید. قبلا مقامات بانک ملی گفته بودند مدیریت نادرست باعث شد که تاجیک صادرات بانک و اگر انویست بانک دچار مشکل شدند. دو بانکی کلانترین از سال 2016 اینجانب در پرداخت امانت‌های مشتریانشان عاجز ماندند. دولت تاجیکستان فوریه سال 2017 برای نجات این دو بانک و تاجیک صادرات بانک 2 میلیارد 250 میلیون سومانی و به اگر انویست بانک 1 میلیارد 70 میلیون سومانه جدا کرد، اما مشکل پرداخت پذیری این بانک ها حل نشد.
فعال نبودن چراغک های راهنما در کلاب سیومین شهر بزرگ تاجیکستان مشکل راننده ها و پیادگردان را به بار آورده است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده شنوید. مشاهده خبرنگار رادیو آزادی در شهر نشان داد که در 7 گذرگاه چراغک نصب شده است و تنها یک تای آن پر را فعال است. در 2 نقطه دیگر چراغک ها قسمان یا نادرست کار میکنند. 4 تای دیگرشان تماما خاموشند. شهریار ساکنی محله هویدلی کلوب که هر روز چند مرتبه از این راه میگذرد میگوید هر بار توکل میکند. با گفته او فعال نبودن چراغک راهنما از راه گذشتن ساکنان را خطرزا کرده است. شهریار در صحبت به رادیو آزادی گفت
در این سویتافور کار میکنه، نه یک مقصد چیه نظارت های اگه هم چیز چی خیلیشون میفوره هم خیل رفتار میکنه.
خوب این سویتافور رو چند قشید کار نمیکنه؟
این سویتافور از سول من میدونم کرکنی در من ندیدم.
ساکنانی محله های اطراف راه های مرکزی شهر میگویند به نظمی در حرکت نقلیات باعثی سر زدنی صدمه ها میشود. کودکانشان را نمیگذارن به نظارت از راه گذارد. برای کهنسالان هم گذشتن راه مشکل است.
مشکلی هست با بعضی شاهران دیدن از این در باره تشخیل آمین خیلی دیده زیر نمیستن خب ره نمیستن و اینه همین ترکرسته چی چوره ها و آدم بسیارترین در همین جایی همون پیش روشن که همین تاکسی ها مثلا یا این محله سیرگاوسی های همین جا میره
میگوید رحمان بابایو. نظارت و تعمیر چراغک های راهنما در کلاب به ذمه شعبه نقلیات شهر است. مسئولان این شعبه در صحبت به رادیو آزادی گفتند چند چراغک را الکی تعمیر کرده اند و با سبب سیستم الکترونیک داشتن دیگر چراغک ها انتظار برنامه مخصوصی فعالگردانی آنها می باشد. تعمیرگر این چراغک ها هم از دوشنبه بوده است. فعال نبودن چراغک های راهنما در کلاب در حالی است که چند سال پیش عبدالسلام اسکندرزاده سرداری سابق بازرسی دولتی اتومبیلی کلاب به شهرداری پیشنهاد کرده بود که در راه های اتومبیلگرد کامیره های نظارتی نصب کرده شود. خرج آن هم 10 میلیون دلار گفته می شد. اما حکومت شهر به خاطر نبودن مبلغ این پیشنهاد را رد کرد.
دلم بینامه چشمانی آبی منم بیدارو اما غرق خوابی اگر دورو بری دنیا بگردی مثالی من چونی ناشد نیابی بیا با قصد دوری با پاداش صبوری نکن که از دلی من دل ببوری بیا شبه باران و دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران صبوری نکن که از دل من دل ببوری گوش های دلت را هم صدایم، اگر چی مدت از تو جدایم، در پیش های دلت را هم صدایم، اگر چی مدت از تو جدایم، میان این همه مردم عالم، عزیزی و عزیزی از برایم.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
تاجیکستان کارخانه عظیمی آزاد را در جنوب کشور به فروش گذاشت. نرخ ابتدایی 190 میلیون سومانی. خوشنودی کاربران شبکه های اجتماعی افغانستان از صادرات 12 عدد دستگاه پاکسازی گندم به تاجیکستان.
شنوندگان عزیز، قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
دکام، یک پایگاه تحقیقات بازار مخابرات، سرعت اینترنت را در تاجیکستان یکی از سست‌ترین ها در جهان نام برده است. این پایگاه روز 22 ایون درباره وضع بازار مخابرات در تاجیکستان گزارش نشر کرد که شکل کامل آن برای آبونه شدگان دسترس است و ارزش یک نسخه این گزارش 750 دلار می باشد. سباستیان دی راسبا مؤلف این گزارش نوشته است شرکت های موبایلی در تاجیکستان با یکی از سست‌ترین سرعت اینترنت مبارزه می برند. با گفته مؤلف، زیر انحصار یک شرکت دولتی مخابراتی قرار گرفتن خط اینترنت باعث پس شدن سرعت اینترنت و رکود ساحه شده است. مؤلف می نویسد با وجود جاری شدن استانداردهای علاقه 4G، گسترش علاقه ثابت و اینترنت با سرعت در تاجیکستان در قیاس با دیگر کشورهای منطقه ناچیز است. در تاجیکستان 4 شرکت بزرگ موبایلی فعالیت میکنند. به نوشته بدکام، شرکت تیسل سهمی از همه بیشتری بازار را در اختیار دارد و بعد از آن ویلان موبایل، میگافون و زد موبایل قرار دارند. در راست با طلب ثبت نام حتمی همه گونه دستگاه های علاقه برقی را در تاجیکستان یکی از حادثه های مهم در سال گذشته نامیده است. او گفته شرکت میگافون عزم دارد 5G استاندارد نوی علاقه را در دوشنبه جاری کند، اما در راست با تخمین زده است که خروج کووید 19 گسترش 5G را در تاجیکستان و جهان به تاخیر می اندازد. بانک ملی تاجیکستان بعد از یافتن چند کمبود در کار بانک الف، این مؤسسه را 500,000 سومان جریمه بسته است. فعال نبودن شورای ناظران، کمیته اودیت و کمیته اداره کنی خفا از جمله نقص ها گفته می شود. عبدالله قربان، رئیس بانک الف، روز 20 ایون در فیسبوک نوشت کمبودها را بازرسان بانک ملی هنگام تفتیش کار نیم ساله آنها یافتند. او گفت هر تشکیلات قرضه در کمتر از یک سال باید از سنجش همه جانبه بانک ملی تاجیکستان گذرد تا به درست بودن فعالیت خود باور حاصل کند. به نزدیکی ما نیز از چنین تفتیش گذشتیم، نوشته است عبدالله قربانوف. عبدالله قربانوف افشای این معلومات را در شبکه های اجتماعی شفافیت کار و مسئولیت بانک در نزد جامعه دانسته است. تفتیش آینده الف سال دیگر صورت خواهد گرفت. الف ماه ینوار امسال همچون بانک به کار آغاز کرد. تا آن وقت به حیث تشکیلات امانتی و قرضه خرد فعالیت داشت و خرید مال اشیاء روزگار از دکان‌ها و فروشگاه‌ها را به طور نسیه و به پرداخت بهره براه مانده بود. با تأسیس بانک الف شماره بانک‌های کشور به 17 عدد رسید، اما نظام بانکی تاجیکستان 5 سال این جانب گرفتار بحران جدی است. دو بانک کلانترین کشور، تاجیک صادرات بانک و اگرانویس بانک، تا حال نمی‌توانند مبلغ مزاجان را پر برگردانند. تاجکران بانک و فانون بانک مفلس اعلان کرده شدند و صدها مشتری آنها هنوز پول‌های به امانت گذاشته خود را بازپس گرفتن نمی‌توانند. تاجیکستان در 5 ماه اول سال 2020 صادرات نیروی برق به کشور همسایه را 40% کم کرده است. در این باره وزارت انرژیتیکا و ذخیره‌های آب تاجیکستان اطلاع داد. درآمد از فروش نیروی برق به کشور همسایه در 5 ماه سال جاری قریب 15.8 میلیون دلار را تشکیل داد که نسبت به ماه ینوار تا مه سال گذشته 39.9% کمتر است. در همین دوره سال گذشته با مبلغ بیش از 26.3 میلیون دلار نیروی برق به خارج فروخته شده بود. آمده است در گزارش وزارت.
در همین حال اطلاع درباره حجم انتقال نیروی برق به افغانستان و ازبکستان داده نشده است. یادآور می‌شویم که سال گذشته تاجیکستان از انتقال نیروی برق به کشورهای همسایه بیش از 91.3 میلیون دلار به دست آورده بود. در این دوره صادرات برق از همه بیش به افغانستان صورت گرفته. تاجیکستان بر عوض 1.46 میلیارد کیلووات ساعت 60.6 میلیون دلار به دست آورده است. این نشان دهنده برای ازبکستان 1.42 میلیارد کیلووات ساعت را تشکیل داده است. حجم عمومی صادرات قوه برق به ازبکستان 28.5 میلیون دلار را تشکیل داد. در همین حال قبلا خبر داده شده بود که تاجیکستان نقشه دارد استحصال برق را افزایش دهد و در نظر است آن را به 21 میلیارد کیلووات ساعت رساند. پارلمان تاجیکستان سازشنامه گرانتی با بانک اروپایی تجدید و رشد را به تصویب رساند که بر اساس آن برای رشد نقلات جمعیتی در شهر خوجند 5 میلیون دلار جدا می‌گردد. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان ضمن معرفی لایحه گفت برای رشد نقلات جمعیتی در شهر خوجند توسط بانک اروپایی تجدید و رشد 5 میلیون دلار آمریکایی گرانت حکومت سوئیسرا جلب می‌شود. از این مبلغ برای شهر خوجند 50 عدد اتوبوس خریداری شده. کارگاه خدمت‌رسانی واسطه‌های نقلیات شهر خوجند از نوسازی و مجهز می‌شود. بر اساس مرحله اول این لایحه 100 عدد اتوبوس برای خدمت‌رسانی نقلیات شهر خوجند وارد کرده شد که عین حال مورد استفاده قرار دارند. تطبیق پوره لایحه تا 31 دکمبر سال 2022 پیش‌بینی شده است. و سیاحان خارجی در صورت مبتلا شدن به کرونا ویروس در ازبکستان 3000 دلار آمریکایی جبران پول دریافت خواهند کرد. این چیز در فرمان پیش بینی شده است که پرزیدنت ازبکستان شوکت مرزیف روز 19 ایون امضا کرد. برای اجرای بند مذکور فرمان بنیاد جهانگردی امن تأسیس شده. از طرف بنیاد ضد بحران به حسابیان 20 میلیارد سوم یا حدود 2 میلیون دلار گذرانیده خواهد شد. رئیس پلت ملی تندرستی ازبکستان رفشان ایزاموف در صحبت با تلویزیون ازبکستان 24 گفت سیاحان داخلی و خارجی باید باور داشته باشند که در امنیت قرار دارند. تجربه پرداخت جبران پول به سیاحان در کشورهای جهان به طور گسترده استفاده می شود. شماره عمومی گرفتاران کرونا ویروس در ازبکستان به 6025 رسیده. رسما 19 حالت مرگ بر اثر ویروس ثبت شده است.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. حکومت تاجیکستان تصمیم گرفت کارخانه نوری های آزاد واقع در شهر لیوکند سربند پیشینه ولایت ختلان را در یک مزایده بین المللی بفروشد. در این باره قرار نشر شده است. بنابر آن نرخ ابتدایی همه سهمیه های کارخانه آزاد 190 میلیون سومانی معین شده است. به غیر از این حکومت تاجیکستان به مالک آینده کارخانه آزاد که در مزایده غالب آمده سهمیه آن را میخرد چند شرط گذاشته است. نخست مالک آینده وظیفه دار میشود که در 3 سال آینده با خرج 400 میلیون سومانی خطی گزی یاوان لیوکند را سازد. همچنین مالک نو عهده دار می شود که در 3 سال نکمتر از 1100 عدد جای کاری دائمی تأسیس بدهد. در سال اول پس از خریدن سهمیه ها نکم از 25 میلیون سومانی قرض های کریدیتوری کارخانه آزاد را سپرد. بنابر گزارش کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی قرضهای کریدیتوری آزاد به حالت اولی سال 2020 بیش از 24 میلیون سومانی و قرض دبیتوریش بیش از 59 میلیون سومانی است. همچنین بیش از 12 میلیون سومانی قرض مالک پیشینی آزاد جمعیت سهامی نوری‌های آسیا نیز بر دوش آزاد گذاشته می شود. کارخانه آزاد که توان استحصال نوری‌هایی برای کشاورزی مهمی امیاک، کربامید، انگیدریدی کربن، ازات گازگون را دارد، 10 سال اخیر در مرکز ماجراهای مالی و پولی و حتی سیاسی قرار گرفت. کارخانه ای که سال 1967 در شهر لیوکند ولایت ختلان با هدف تامین کشاورزان تاجیک با نوری های مینرالی بنیاد شد، در سالهای آغاز جنگ شهروندی از کار ماند. سال 2001 این کارخانه را الیگارخ اوکراینی دمیتری فیرتاش و شرکتش گروپ دی اف با 75% سهمیه هایش از خود کرده، 5% سهمیه ها به خیرالله سعیدوف پسری زید سعیدوف سابق وزیر صنعت و صاحب کاری همکنون زندانی تعلق داشت. 20% سهمیه ها مالی دولت بود. این کارخانه با گاز طبیعی ازبکستان همسایه جان گرفت، ولی با قطع انتقال گاز به تاجیکستان در سالهای 2008-2009 دوباره از کار ماند. پس از آن که زید سعیدوف از تأسیس حزب به نام تاجیکستان نو درک داد و بازداشت شد، دادگاه اقتصادی ولایت ختلان سال 2014 سازشنامه فروش سهمه های آزاد را غیر قانونی اعلان کرد و کارخانه عظیم را دوباره به اختیار دولت گذاشت. تاجیکستان ماه نوامبر سال 2016 به شرکت چینی شرطنامه بست و قرار بود آزاد فعال شود. طبق شرطنامه شرکت خینان جونیا باید دوام 1.5 سال مرحله اولی کارخانه را به اقتدار تولید 120 هزار تن نوری مینرالی امیاک و 200 هزار تن کربامید به کار می انداخت. اما تاجیکستان سپتامبر سال 2019 سازشنامه با شرکت چینی هینان جونیا که باید کارخانه آزاد را در شهر لیوکانت ختلان به کار می دراود یک جانبه بیکار کرد و سهمیه ها دوباره به اختیار دولت گذاشتند. حکومت گفت شرکت چینی به وعده‌اش وفا نکرد و کارخانه در مهلت معین شده به کار ندرآمد. با این کشمکش‌های ملکی و پولی و سیاسی کارخانه آزاد 11 سال باز کار نمی‌کند و تاجیکستان که اصلاً یک پایه اصلی اقتصادش کشاورزی است، نوری‌های مینرالی را با نرخ زیاد از خارج می‌خرد. بنابر حساب‌ها تاجیکستان هر سال تقریباً به مبلغ 70 میلیون دلار از ازبکستان و روسیه امیاک و کربامید می‌خرد. کارمندان کارخانه آزاد سالها باز معاش نگرفتند و برای ستانیدن آن بارها به حکومت و دادگاه شکایت بردند، اما هنوز به نتیجه. شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. یک شرکت صنعتی در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار افغانستان به تاجیکستان 12 دستگاه پاکسازی گندم صادرات کرد. دستگاه ها را شرکت جاوید استحصال نموده است. موجب ملکی زاده اتشه فرهنگی سفارت افغانستان در تاجیکستان روزی 22 ایون در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
اندازه و قابل ذکر است که قبلا این مسئله را در دفتر تجارتی افغانستان در تاجیکستان که در رأسش آقای غیاتی است، دکتر غیاتی، در ماه اکتبر سال 2019 در یک فرمه بی تو بی با تاجران جانب تاجیکستان و بلاروس این به میان گذاشته بود که خوشبختانه همین شرکت ها بین خود این معامله را انجام دادن.
به گفته ملکزاده نرخ هر یک از این دستگاه های گندم تازه کنی 200 هزار افغانی معادل 2600 دلار است. ملکزاده افزود انتظار می رود در آینده همچنین دستگاه ها از افغانستان به تاجیکستان صادرات شوند. گفته می شود بنابر آسان بودن استفاده و نرخ نسبتاً ارزان دستگاه ها، انتخاب شرکتی تاجیکستانی به محصولات این شرکتی افغانستانی افتاده است. به قول مسئول سفارت میان دو کشور گذرگاه گمرکی برای ماشین های باربر و رانندگان آن کشاده است و تبادل مال و کالا میان دو کشور جریان دارد. صادرات شدن دستگاه های پاکسازی گندم از افغانستان که حدود 40 سال باز در شرایط جنگ به سر میبرد و امنیت ندارد در میان کاربران افغان در شبکه های اجتماعی ستایش شده زیاد باز نشر گردیده است. این خبر برای بسیاری ها در خود افغانستان هم ناگهانی و هم غیر عادی بوده است، تا حدی که وقتی باری نخست یک مسئولی کارخانه خبر را در صحیفه اش نشر کرد بسیاری ها باور نکردند و او برای تصدیق چند عکس نشر کرد که این دستگاه ها با یک ماشین بارکش بار کرده شدند و آماده صادرات به تاجیکستان هستند. هرچند تولید و صادرات چنین دستگاه‌های نه چندان نادر برای کشورهای دیگر یک کار معمولی است، این خبر در رسانه‌های داخلی افغانستان به طور گسترده بازتاب شد و رسانه‌های چون 8 صبح کابل، تلویزیون طلوع و شبکه یک این کشور آن را بازتاب دادند. تاجیکستان از میان همسایه کشورهایش با افغانستان مرزی طولانی دارد و موافق آمار سال اخیر به این کشور برابر به 97 میلیون دلار مال و محصولات صادرات کرده است. تاجیکستان به افغانستان اساساً برق و سمنت می‌فروشد. افغانستان بنابر موقع جغرافی برای تاجیکستان مسیری مهمی ترانزیتی است، ولی بنابر نبودن امنیت استفاده از این راه خیلی محدود باقی میماند. با این وجود محض توسط خاک افغانستان و تاجیکستان محصولات خوراکواری از جمله کارتاشکا، مندرین از پاکستان و انار از خود این کشور وارد می شود. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک که شما را به پناه خداوندی بزرگ می‌سپارم. تا برنامه‌های بعدی، خدا نگهدارتان.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، من خیرامان بقازاده هستم. قهرمان برنامه امروزه مهمان آزادی آوازخوان معروف افغان فرهاد دریا است. آوازخوان معروف افغان فرهاد دریا مؤلف نخستین ترانه درباره ویروسی نوی مرگاوری کرونا به زبان فارسی است که آخرین ماه مارت نشر شد. این ترانه را او در حال تقدیم هواداران کرد که مثل دیگر ساکنان ایالات متحده آمریکا در قرنطینه خانه قرار داشت. فرهاد دریا 57 سال دارد و تمام عمر با موسیقی و ایجاد مشغول شده است. در برابر هنر و موسیقی یک فعال صلح بوده، در همکاری با سازمان ملل متحد برنامه های زیاده برای مساعدت در صلح افغانستان تهیه کرده است. مؤلف بیش از 20 دیسک ترانه است و سالهای دراز است که در ویرجینیا آمریکا زندگی و ایجاد میکند. چندین ترانه معروفش در تاجیکستان هم ثبت و نوار برداری شده است. در یک مصاحبه اختصاصی ویدیویی با رادیوی آزادی از آمریکا، فرهاد دریا درباره ایده ایجاد ترانه کرونا، قرنطینه در خانه و امید همکاری های هنری با هنرمندان تاجیک بعد ختم پاندمی کرونا ویروس صحبت کرد. سوال اول من از فرهاد دریا در یک مصاحبه فاصلوی این بود که در این دوره خبرهای مشوش شما و اویلاتون چه حال دارید؟
سلام و سرود و درود بر شما و نیز بر تاجیکستان مهربان و با فرهنگ. ما آدم شکایت و ناله و گله از روزگار نیستم. ما به این باور هستم که آدم هرچی که میگه، انسان هرچی که به زبان میاره، هرچی که میاندش، هرچی که فکر میکنه، عین همو هو و هو بالای روزگارش میاد. اگر زشت بگویم زندگی ما زشت میشه، اگر نیک بگوییم زندگی ما نیک میشه، اگر زیبا فکر کنیم زندگی ما زیبا میشه، و اگر از زندگی بنالیم، زنگ و ترنگ این ناله گوش زندگی ما رو پر میکنه. اما بهتر است که زیبا بگوییم، زیبا فکر کنیم و زیبا زندگی کنیم. روز و شب قرنطینه و یا کوده خلفی شکر الحمدلله به عنایت برآوردگار خوب میگذره. صحت هستیم، سلامت هستیم، دست و پای ما چالان است، از زندگی شکایت ندارم.
یعنی شما تا حال در کارانتین هستید و یا بعضی محدودیت ها رو سبکتر کردید برای خود؟
شوربختانه ولی هنوز هم در کارانتین هستیم و پایان ای کوته خلفی را هم نمیدانیم. فقط خداوند خودش میدانه که چی وقت ای احوال و اوضاع پایان میافه. و ای واقعا بر همه ما شما دشوار است، نه تنها ما، نه تنها شما، که بلکه بر تمام انسان ها در روی زمین. ما در خانه کوشش میکنیم که نهایتا یک بار و یا دو بار، فقط به خاطر تهیه آب و نان و آذوقه و یکان دارو درمان اگه نیاز باشه، با اصطلاح از خانه برایم، صمیمانه برایم. به هر صورت روزهای قرنطینه در کنار دو عزیزترینم، عشق زندگیم سلطانه، همسرم و شهزادم هجران عزیز، خوش میگذره، شکر کمال صحتمندی و سلامتی میگذره، با هم خوش هستیم، با هم قصه و اختلاط میکنیم، میجوقیم. ما در این روزا بیشتر مصروف آهنگسازی هستم، مصروف مطالعه، تماس از طریق رسانه های اجتماعی با دوستداران و عزیزان و هواخواهان خود هستم و از طریق آنلاین مصروف تدریس موسیقی در اکادمی موسیقی دریا هستم که از طریق آنلاین تدریس میشه. مدیتیشن میکنم، ورزش میکنم، خانه پاکی میکنم، جارو میکنم، صافی میکنم، آشپزی میکنم. خوب چیز هست نه؟ ساعت من کتش تیر است و گذشته از همش که صحتمند هستیم و در پلوی دو عزیزترین دیگه خود بهترین اختلاط ها و بهترین جوقیدن ها را با هم داریم. شکر الحمدلله، هر لحظهش غنیمت است.
برخی مردم در ایالات متحده آمریکا از چاره های محدود کننده، از قرنطینه، از انزوا اعتراض میکنند، به خیابان ها میبرند، ولی نظر شما به این چیز چی است؟
این جماعت به اصطلاح مظاهره چی بیشتر تندروهای راستگرا هستند که افراطی هایی هستند که نه تنها ما به ارتباط کرونا و یا این مشکلات که در مجموع در تمام ابعاد دیگه زندگی هم با افراطی ها و افراطیت اثر و کار دارم، نه با ایشان میانی خوش دارم و نه میپذیرم شان. مسائل تعامل دولت و سیاست اینا را در برابر کرونا با یک سو میگذاریم. گذشته از این مسئله، در یه آخر هنگامی ویروس کرونا تا گریبان پر از تئوری های توطئه است یا به اصطلاح کانسپیرسی تئوری. از هر گوشه جهان ما یک تئوری نما میشنیم که میگن کرونا به این جهت و به اون جهت ساخته شده، ساخته دست بشر است و طبیعی نیست و نرمال نیست و از این نیست از اون نیست، ملحوظ سیاسی ده به ملحوظ اقتصادی است و از آر یک مسئله دیگه به خاطر برصورت پیش نمیرم. بین از این مسائل بگذاریم و اجازه ندیم که اگه کرونا ما را نکشت تشویشش خود نکشه و نکشه. لازم نیست از کرونا و وحشت و ترس داشته باشیم، فقط اینقدر کافی است که به توصیه های مسئولین بهداشت و صحت توجه کنیم و هو به هو او را عملی کنیم. کرونا مثل هر انفلوئنزا و فلوی دیگه یک فلو است، فقط همقدر کافی است که ما مقاومت وجود خود در برابرش بلند بیاریم و در ضمن نگذاریم که تشویشش ما را یا گیج کنه یا دیوانه کنه یا خدای نخواسته از پای برده.
خب بیاییم برگردیم به ترانه کرونا. اون چیگونه ایجاد شد؟ اصلا ایده چیگونه به سر شما اومد؟ و تا جای من فهمیدم در ایجاد این ترانه اعضای خانواده شما هم به شما کمک کردند.
من بر علاوه پرداختن به موسیقی و عشق و هنر، از هنر و نام و اعتبار در میان مردم برای روشنگری و آگاهی انسان هم استفاده کردیم و استفاده میکنم. مردم گاهی سرود میخواین، گاهی موسیقی میخواین، گاهی عشق و آهنگ میخواین، شعر میخواین و گاهی هم به معلومات و امید اشد ضرورت میداشته باشن. اینجا باز کسای مثل ما ضرورت است. دو بزرگترین دلیل ایجاد و ساختن و سرایش آهنگ کرونا، یکی دور کردن ترس و وحشت در دلهای مردم از ویروس کرونا بود، دوم که به عنایت و کمک شور و هیجان موسیقی مردم را برای در خانه ماندن دعوت کردم، تشویق کردم که الحمدلله خیلی هم شنیده شد، اثرگذار بود. نیکبختانه استقبال مردم از سرود کرونا ما خیلی بلند و گسترده بود که ما امروز یا روزانه در رسانه‌های اجتماعی شاهد نشر ده‌ها کلیپ ویدیویی هستم که مردم از چهار گوشه جهان، نه تنها افغان‌ها که غیر افغان‌ها، اونایی که فارسی زبان هستن، آهنگ می‌گذارن و اون لبسنگی و لبزنی می‌کنن در برابر کمره، نشرش می‌کنن دوباره و دست به دست و خانه به خانه و زبان به زبان و گوش به گوش می‌گرده و هر روز هم به تعداد این کلیپ‌ها در اینترنت افزوده میشه. بر ما کمال خوشبختی هست، حس خیلی قناعت بخش برام میاد این کار، چون میبینم که در یکی از حساسترین لحظات تاریخ تانستن در کنار انسان، در کنار هموطنم، در کنار شهروندانی که من با ایشان هم خون هم استخوان هم ریشه هستم باشم، این برام کمال افتخار است. همچنان در جریان ثبت ویدیوی آهنگ کرونا، سلطانه و هجران هر دویش با ما همکار بودن، یکی میکاپ میکرد و یکی متوجه لباس بود، دیگه متوجه کمره بود و کمره را کنترل میکرد. خب روزای اول کرونا بود، استراب و وحشت و ترس و یک رقم بی‌سرانجامی و گنگ بودن همه چیز خیلی دلگیر بود. ما هم تنها بودیم و هر کس مجبور بود که در قرنطین بانه، مثل که میل اعظم در قرنطین هستیم، ولی استراب روزهای اول معلوم دار نداریم و کسی هم نبود که مرا در قسمت کمره و اینا کمک کنه. از این خاطر سلطانه و هجران مرا کمک کردن در قسمت ثبت ویدیوی آهنگ.
امروز ها مردم زیاده در تاجیکستان و افغانستان از کرونا ویروس اذیت می شوند. شما در همین مرحله که حالا قرار داریم برای آنها گفتنی دارید؟
پیام و گفتنی ما و یا در کل روی سخن ما فقط متوجه تاجیکستان و افغانستان نه، بلکه متوجه تمام بشریت است. پیام خیلی ساده است، خیلی واضح و روشن است. پیام ایست که این غم گذشتن نیست، ماتم گذشتن نیست، این غم گذشتن نیست، ماتم گذشتن نیست، با خنده ها دوباره هوا خوب می شود، با خنده ها دوباره هوا خوب می شود، ای دوست حال کوچه ما خوب می شود، ای دوست حال کوچه ما خوب می شود، بگذار چند روز ای یار چند روز، بگذار چند روز ای یار چند روز، در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم، در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم، خانه جای ماست کرونا ده بیرون است، خانه جای ماست کرونا ده بیرون است، خانه جای ماست کرونا ده بیرون است، کرونا ده بیرون است، کرونا ده بیرون است.
سالهای زیاد شد که شما رو در تاجیکستان ندیدیم. هیچ برنامه، البته بعد از این بحران‌های بهداشتی، هیچ برنامه در سر دارید درباره سفر به تاجیکستان، همکاری‌های احتمالی با هنرمندان تاجیک؟
از بس مدت‌ها شده تاجیکستان آمدیم، دلیم برای دیدار تاجیکان میتپه. دلتنگ تاجیکستان با فرهنگ و سخاوتمند و مهربان استم، دلتنگ مردم با فرهنگ تاجیک استم. خوشبختانه فکرها و طرحهای بکر در سر دارم تا چطور بتانم با شمار زیاد و قابل ملاحظه از هنرمندان تاجیک همکار باشم، همکاری داشته باشم، داد و گرفت و داد و دهش داشته باشیم، هم نفسی و هم گلویی داشته باشیم و با مردم تاجیکستان هم به اصطلاح یک بجوقیم، یک اختلاط داشته باشیم، اختلاط دیدار کنیم. انشالله که به زودی ای برنامه ها را با شما شریک می سازم.
تمنیات شما با مردم تاجیکستان و افغانستان چی است؟
کسی که تمام عمر فقط از پی عشق و صفا و دوستی و محبت و مهر بوده باشه، برای انسان هر کسی که باشه، بجز مهر و صفا و دوستی و عشق و محبت دیگه چی آرزو خواهد داشت؟ خواسته که یک طرف افغانستان باشه که او خواستگاه ما است و از سوی دیگه تاجیکستان باشه که او خانه مشترک فرهنگ و عشقهای ما است. ای کاش سیاست ها میان ما خط جدایی نمی کشیدن تا این دو ملت چنان که استحقاقشان است، حقشان است، حق مسلمشان است، در کنار هم دیگه با هم می بودن روی یک سفره نان و پیاز با همی خودن، نان و پیاز خواهری و برادری خودن، نیم کرده و نیم کرده و هی خورده خورده و خورده خورده عمر می گذشتندن و زندگی می کردن و هضم می بردن. سپاس فراوان از شما و سوالهایتان و از حوصله مندی مردم عزیز تاجیکستان که دیدن و شنیدن و تا می لحظه با ما ماندن. الله یار.
تشکر. آوازخوان معروف افغان فرهاد دریا مهمانی آزادی بود. از من خیرمان بقازاده، خداحافظ.
این غم گذشتنیست با خنده ها دوباره هوا خوب می شود، با خنده ها دوباره هوا خوب می شود، ای دوست حال کوچه ما خوب می شود، بگذار چند روز ای یار چند روز، بگذار چند روز ای یار چند روز، در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم، در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم، خانه جای ماست کرونا ده بیرون است، خانه جای ماست کرونا ده بیرون است، خانه جای ماست کرونا ده بیرون است.
بر سفره فقیر نانو اصل شویم، بین کتاب ها غرق غزل شویم، بین کتاب ها غرق غزل شویم، از آب شیر تر یک چای دم کنیم، با کودکان خیش قلم دلم کنیم، با کودکان خیش قلم دلم کنیم، مانند گل به خاطر پروانه بمانیم.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. گروهی از مهاجران تاجیک که پس از آزاد شدن از زندان در بازداشتگاه ولایت مردویه روسیه نگهداری میشوند، دست به گروسنه‌نشینی زدند. آنها با مهلت‌های طولانی در زندان قرار داشتند، ولی ماهی اپریل زمانی از زندان آزاد شدند که راه‌ها بنابر سبب پنجشنبه کرونا ویروس به تاجیکستان بسته بود. الهام جان ظریفوف، یک تن از زندانیان که حالا در بازداشتگاه موقتی قرار دارد، میگوید با نشان اعتراض دست به گروسنه‌نشینی زدند.
انا یو طرف ما وابشه نمیان، برای همون گروسنه‌نشینی کردیم که بیو یعنی یک بار ما را خبر بگیرن که ما چی حال داریم. نه اما آب نوشیدیم تمام، اما آب خوب خطی سه روزی سودیم.
در زندان و بازداشتگاه های روسیه نزدیکی 10,000 شهروند تاجیکستان نگهداری می شود. بر اساس قانون های روسیه آنها پس از انجام مهلت زندان باید به تاجیکستان اخراج شوند. زادگان جماعت واروخ اسفراکی در روسیه کار و زندگی میکنند، به 118 نفر پزشک و خواهران شفقت و فراشان بیمارخانه واروخ 1,000,000 روبل کمک کردند. این کمک به مناسبت روز وحدت ملی با نشان قدردانی و عرض سپاس برای کار پزشکان در شرایط کرونا ویروس انجام یافته است. یک کارمند بیمارخانه جماعت واروخ روز 27 میون به رادیو زادی گفت روز جمعه کمک ارسال نموده مهاجران کاری در بیمارخانه با آنها تقدیم کرده شد. تعداد گرفتاران کرونا ویروس در تاجیکستان از 5,000 نفر گذشت. فعال جامعه مدنی روسیه ویکتور نمیتوا به 20 روز نگهداری در بازداشتگاه محکوم شد. دادگاه مسکو فعال جامعه ویکتور نمیتوا را برای گردهمایی بر ضد اصلاح کنستیتوسیای روسیه در میدان سرخ به 20 روز ماندن در بازداشتگاه محکوم کرد. او تنها در میدان سرخ به گردهمایی دست زده است. قرار است روز 1 میول در روسیه رایدهی تغییرات کنستیتوسیونی برگزار شود. یکی از پربحث‌ترین تغییرات به هیچ برابر شدن مهلت پرزیدنتی گذشته ولادیمیر پوتین است و در صورت قبول آن پوتین حق پیدا میکند که دو مهلت نوی پرزیدنتی در سر قدرت بماند. خبرگزاری اپولوگیا پروتست روز 26 میون گزارش داده است که فعال جامعه مدنی در عملی دوباره ویران کردن ترتیبات جمعیتی عیبدار کرده شده است. او یک روز قبل 25 میون با شعار روسیه بدون پوتین و نسبت اصلاحات کنستیتوسیا بازداشت شده است. در اخیرهای ماه می نمیتو برای اعتراضش به نشانی پشتیبانی از فعال دیگر مدنی ولادیمیر ورونتسوف 15 روز در بازداشتگاه نگه داشته شد و بعداً با 20,000 روبل جریمه کرده شده بود. دادگاه انقره در ارتباط با قضیه همدستی در تشکیل کودتای دولتی شب 15 به 16 میول سال 2016 121 نفر را محکوم به زندانی ابد کرد. در این باره خبرگزاری دولتی آنادولو خبر داد. بنا به حکم دادگاه 86 نفر از محکوم شده ها دوره جزای خود را در اتاق نظامش سنگین پشتی سر میکنند و 35 نفر دیگر بیرون از اتاق نظامش سنگین به سر میبرند. همه محکوم شده ها به جرم تشکیل کودتا برای حمله به ستاد پلیس انقره عیبدار شدند. شماره عمومی محکوم شده ها به حکم ابد به 1934 نفر برابر شده است. نشریه ز نیویورک تایمز گزارش داد که مقامات اکتشافی ایالات متحده آمریکا به این نتیجه رسیدند که خدمات مخصوص روسیه به گروه طالبان برای کشتن سربازان نیروهای ائتلاف تحت سروری آمریکا در افغانستان پاداش پیشنهاد میکرده است. این نشریه با تکیه به منابع بینام در مقامات ایالات متحده آمریکا روز 26 میون خبر داده است که در روسیه با گریو یا ریاست مرکزی استخبارات این کشور برای تلاش‌های کشتار در اروپا و دیگر فعالیت‌های موفقانه در سال گذشته جایزه دادند. سفارت روسیه در واشنگتن دفعتاً این را اتهام بی‌پایه و اساس خواند. سخنگوی شورای امنیت ملی، پنتاگون و خدمات اکتشافی آمریکا از شرح رسمی این خبر که بعداً نشریه واشنگتن پست نیز آن را نشر کرد خودداری کردند. این نشریه خبر داد که هنوز از این حالت به دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا در ماه مارس خبر داده بودند، اما ماموریت او هنوز تصمیم نگرفتند که به این خبر چگونه واکنش کنند. نشریه زی تایمز نوشته است که طالبان و یا گروه‌های مسلح جنایی علاقمند به آنها یک قسم پول را دسترس کردند، اما در گزارش گفته می‌شود که روشن نیست که این پرداخت‌ها به 20 سرباز کشته شده آمریکایی در سال گذشته در افغانستان ربط دارد یا نه. دادگاهی در آمریکا الکسی بورکوف شهروند روسیه را برای صادر کردن جنایت کبیری 9 سال از آزادی محروم کرد. به نوشته خبرگزاری ها عیبدار کننده دولتی طلب کرده بود که او را 15 سال از آزادی محروم کنند. پیشتر بورکوف تنها دو بند اتهام، یعنی دزدی معلومات های خصوصی کارت بانکی و پولشویی را اعتراف کرده بود. در نتیجه سه اتهام دیگر از پرونده بورکوف لغو شد. الکسی بورکوف برنامه‌ساز روس سال 2015 در فرودگاه پایتخت اسرائیل با درخواست واشنگتن بازداشت شد. ماه نوامبر سال 2019 با وجود اعتراض روسیه او را به ایالات متحده آمریکا استرداد کردند. سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیو آزادی
سبب نبوده جنس باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
به فرق از گذشته، روز وحدت ملی که هر سال 27 میون تجلیل می شد، امسال با گرد همایی و تنتنه جشن گرفتن نشد. تا این وقت هر سال صدها نفر به راهپیمایی و نمایش عمومی جلب کرده می شدند و هنرمندان در میدان و ورزشگاه ها کنسرت نمایش می دادند. امسال با سبب احتیاط از گسترش بیماری کرونا ویروس این جشن به طور دست جمعی برگزار نگشت. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. عبدالفتاح شریفزاده سخنگوی پرزیدنت تاجیکستان روز 26 میون بر رادیو آزادی گفت امسال بنابر پیشگیری از پنشوی کسلی کرونا ویروس چاره‌بینی های ایدانه بخشیده به جشن وحدت ملی گذرانیده نمی شود. او افزود پرزیدنت کشور امام علی رحمان مردم را توسط شبکه های تلویزیونی و دیگر رسانه های خبری تبریک می کند. رهبر تاجیکستان سال گذشته در جشن به مناسبت روز وحدت ملی در منطقه رشت گفته بود که سال 2020 جشن اصلی در ناحیه مسچا صورت خواهد گرفت. حالا معلوم گشت که این برنامه مفقوف گذاشته شده است و برنامه رسمی روز وحدت ملی با پیام شادباشی پرزیدنت در شام 26 میون محدود گشت. آینی حال بابا نظر و حقوق شناس تاجیک می گوید
خوب می شد. البته دنیا با همه کرونا ویروس در حقیقت باید عموما جمع نشوند همین مردم پلیس تو یک وقتی معینه، چون یک فقط خطر دارد جان آدم صد میستد هزار میلیون.
نگاره دانشجوی سال چهارم در دانشگاه ملی تاجیکستان میگوید این سال اول است که 5-6 ماه عمرش در مرشیروفکا نگذشت. وی میگوید از سال اول دانشجویی همه ساله چند ماه را برای آمادگی برای جشن روز استقلال، روز پرچم، روز قبول سرقانون، جشن نوروز و روز وحدت ملی میگذرانیدند. معمولا در این جشن‌ها در میدان‌های بزرگ دانشجویان و خوانندگان با لباس‌های مختلف هنگام سرود خواندن سرایندگان می‌رقصند و با حرکت خود صحنه را اجرا می‌کنند. نگاره می‌گوید به حد شرکت در این جشن‌ها را برایش تلقین شده است که فکر می‌کردند جزی از برنامه تحصیل است. هرچند سال گذشته در اکثر منطقه‌های تاجیکستان نوروز را دست جمعی جشن نگرفتند، ولی آن در خوجند به شرکت مردم و پرزیدنت برگزار شد. مقامات تاجیکستان را برای به اعتبار نگرفتن توصیه های سازمان جهانی تندرستی و برگزاری جشن نوروز با اشتراک هزارها نفر در شمال کشور تنقید کرده بودند. اما ظاهرا حکومت از تجلیل دست جمعی این جشن دست کشیدنی نیست. بعضی از منابع در حکومت ناحیه مسجا گفتند جشن وحدت تنها مفقوف گذاشته شده است. به خاطر پیشگیری از کرونا ویروس جشن اساسی به تیرماه گذاشته شده است. 27 ایون همچون روز وحدت ملی رسما استراحت است. در این روز در سال 1997 سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی تاجیکستان در شهر مسکو امضا شد. که به جنگ 5 ساله در کشور خاتمه گذاشت. در حالی که حزب اکنون ممنوعی نهضت اسلامی خود را طرف صلح می شمارد و می گوید با انگیزه های سیاسی از روند وحدت ملی بیرون افکنده شده است. حکومت تاجیکستان بر این است که در سال 1997 نه با این حزب بلکه اتحاد مخالفین تاجیک صلح بسته است. بر پایه سند صلح اتحاد مخالفان تاجیک از حزب نهضت اسلامی، حزب دموکرات و سازمان ملل بدخشان عبارت بود. روسیه، ایران، افغانستان، ازبکستان، قزاقستان، پاکستان، قرغیزستان و ترکمنستان کشورهای کفیل صلح تاجیکان بودند. در 5 سال جنگ شهروندی در تاجیکستان بنابر آمار رسمی 150 هزار کس کشته، 1 میلیون نفر گریزه، 55 هزار کودک یتیم و 25 هزار زن بی‌سرابان ماندند. بنابر حساب‌های رسمی جنگ به اقتصادیات کشور بیش از 10 میلیارد دلار زیان رساند و رشد مملکت را 10 ساله به عقب انداخت.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
پاندمی کرونا ویروس به حیات و درآمد شهروندان تاجیکستان در خارج به تاثیر نماند و کشوری وابسته از پول مهاجران را هم اکنون در برابر مشکل جدی اقتصادی قرار داد. در چنین شرایط به گفته کارشناسان، حکومت و سازمان‌های بین‌المللی باید هرچه زود استراتژی کمک به این نیروی مهم را تغییر داده، برخورد را به مسئله مهاجرت مطابق با پیامدهای پاندمی کرونا ویروس نو کنند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. ماه ایون سال 2020 گذرگاه جیبک جالی ولایت ترکستان قزاقستان جنوبی که در مرز با ولایت تاشکند ازبکستان جایگیر است، مکان تجمع چند هفته‌ای تقریبا 1000 شهروند تاجیکستان بود. اکثر آنها 2 ماه پیش در روسیه یا قزاقستان صاحب کار و سرپناه بودند، ولی در پی جاری شدن محدودیت‌های بهداشتی و اقتصادی بیکار و بی‌درآمد ماندند. سازمان جهانی مهاجرت این گروه را مهاجران درمانده نامید، چون با سبب منع پروازها و بسته بودن مرزها در سرحد دو کشور آسیای مرکزی بند ماندند. در این مدت سازمانها در تلاش پیدا کردن بودجه پرداخت خرج راه مهاجران بودند، چون که چنین برنامه ویژه کمک وجود ندارد. هیچ کس به موج کلان مهاجران آماده نبود، گفت رهبر دفتر منطقوی سازمان جهانی مهاجرت زینال حاجف در آغاز ماه ایون. کارشناسان میگویند قضیه مهاجران درمانده در جبک شاله ضرورت تغییر برنامه های کمک به مهاجران کاری در شرایط بحرانی را روشن به نمایش گذاشت. مهاجران سال 2019 از روسیه به تاجیکستان نزدیک 2.6 میلیارد دلار فرستادند که به 33% مجموع محصولات داخل کشور برابر است. آمار اخیر علکی از کم شدن انتقال پول مهاجران در حدود 22% گواهی می‌دهد. رادیوی آزادی هفته گذشته به وزارت مهنت و مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان برای شرح موضوع استراتژی مهاجرت در دوره پاندمی کرونا ویروس و چاره‌های احتمالی دولت مراجعه کرد، ولی پاسخ این نهاد تا زمان نشر گزارش دسترس نشد. اکثر دستاندرکاران صحه بر رادیوی آزادی گفتند وظیفه اولین درجه حکومت تاجیکستان است که در حالت فوق‌العاده با سرعت استراتژی نوی مهاجرت کاری را در شرایط پاندمی پیدا کند. در تاجیکستان چند سازمان بین‌المللی با مسائل مهاجرت سر و کار می‌گیرند و برای اجرای هدف‌ها میلیون‌ها دلار جدا می‌شود. تشکیلات کلیدی سازمان جهانی مهاجرت می‌گوید واقعاً هم ضرورت به تغییر فعالیت به خاطر رسانیدن یاری بلافاصله فرا رسیده است و تمرکز اساسی باید به تلاش‌های برقراری بعد از پاندمی روانه شود. این سازمان هنگام به وطن آوردن مهاجران درمانده تاجیک از قزاقستان روزهای 2 و 19 ایون نقش کلیدی بازیده است. در دوره دوم انتقال گروه 635 نفر مهاجران، حکومت آمریکا و یوسعید نیز سهمی مهم داشتند. این سازمان میگوید حکومت آمریکا توسط یوسعید برای حمایت مهاجران در آسیای مرکزی در دوره پاندمی کووید 19 2 میلیون دلار جدا کرد. عین زمان کارشناسان امور مهاجرت میگویند حکومت تاجیکستان و سازمانهای یاری رسان در شرایط پاندمی باید مطابق با مشکلاتی نو عمل کنند تا سر وقت پیش راه شدت اجتماعی و اقتصادی گرفته شود. در میان همصحبتان رادیو آزادی نه همه کارشناسان ناامید و نگران هستند. دانشمند تاجیک رحمان المصوف میگوید وضع چندان سخت و سنگین نیست و با گشوده شدن راه ها به روسیه و قزاقستان حالت دوباره عادی خواهد شد. المصوف گفت
تحلیل های ما نشون میدهد که چی در روسیه چی در اروپا برای کار یافتن در بازار مهنت امکانیت وسیع شده استفاده است. باور تصور کنید نه زیاد شده استفاده است. مثلا در روسیه گوییم در آسترخان، ولگاگراد، چلیابینسک برای کار در صحرا کار کردن آدم نیست که محصولات رو جمع کنه.
انور بابایف مسئول بخش مهاجرت اهالی در پژوهشگاه دموگرافی اکادمی ملی علم های تاجیکستان باور دارد که تاثیر پاندمی را نباید سهل گرفت. به نظر او در 2-3 سال آینده وضع دشوارتر می شود و استراتژی نوی مهاجرت از سال 2021 باید با نظر داشت تاثیر منفی پاندمی تهیه شود. انور بابایف گفت:
"باشکه من یک تو خود این وضع خیلی واضح می شود چون اثر با کور بردنی اون استیبوت که وای یک مدت مهم ما کار شد این وقت طلب میکرد بنابراین اون حسابی که تو به انیخ نیست که چقدر موضوع گشتن بودن چون این یک تطبیقی الوجا طلب کنند.
در تاجیکستان چند سال است که از وابستگی تنها بازار کار در روسیه هشدار می‌دهند و دعوت‌ها به دیورسیفیکاسیا یا گوناگون‌سازی سمت‌های سفر شهروندان با هدف کار بسیار صدا می‌دهد. با این وجود به جز از چند کشوری که برای شمار محدود شهروندان امکان کار از روی کوات و سازشنامه‌ها را پیشنهاد می‌کنند، باز هم روسیه مکان اساسی سفر و کاری موسمی شهروندان می‌ماند.
شاوبیدین سنگینوف ساکن 26 ساله دهه چورتوتی ناحیه رودکی که 21 ماه ایونی سال جاری در پی یک ماجرای خانوادگی کشته شد ادعا دارد که پزشکان به پسرش سری وقت کمک طبی نرساندند. اما پزشکان میگویند که جبر دیده را به بیمارستان در آوردند و او بالای میز جراحی جان داده است. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. عبدالرحمن سنگینوف ساکن دهه چارتوتی ناحیه رودکی و پدر مرحوم شهاب‌الدین سنگینوف میگوید که اگر پزشکان بیمارستان موسوم به یکم سوویتسکی و قریه بالا سریعاً به پسرش یوری طبی می رساندن و نمی فافتید.
حرامولو در نگو ما ادروی پلترو وردن گفت اتا گفت من اشخ ششمون شوی بود اتا دل مجیخ گفت دل مجیخ تا دوری اپیراتسیون رساز بود بچه اینو می تونستن که اونجا خون های خود چون چکنن وای کنن مورا که اونجا لبراتور روی نکنن و بچه همش گفتن چی شبی نمیم و خون می تیم.
اما عبدالغنی شافعیموف جراح بخش قبول بیماران قریه بالا با چنین فکری پدر مرحوم موافق نیست. دکتر شافعیموف 21 ایون دکتر نوبتدار و جراحی شهاب‌الدین سنگینوف را خودش به ذمه گرفته بوده است. صحبت ما با عبدالغنی شافعیموف سر همان میز جراحی صورت گرفت که روی آن شهاب‌الدین جان باخته بود.
معلوم گشت که زیاده از 3 لیتر زیادتر خون در کووکی قفص لخته شده است. این حالت ترمینالی هست. شوخ اومخته درجه 4 این علامت یعنی شوخ در بدن بیمار خون لازم موندگی نیست. به سبب که دیر آوردن بیمار را زیاده از 1.5 ساعت در خونه نگاه داشتن بعد برداشتن جراحت از همین سبب یوری ما فورا از خونه نتوانستن کور دل بیمار از فعالیت باز موند.
عبدالرحمن سنگینوف در رابطه با فوت پسرش به دادستانی کل و وزارت کارهای داخلی شکایت نوشته، خواستار تحقیق رسیدگی ماموران میلیسه به این حادثه شده است. اما در صحبت با رادیو آزادی از بی‌پروایی پزشکان شکایت میکرد که نتوانستند پسرش را نجات دهند. عبدالرحمن سنگینوف در ادامه صحبت گفت که شب پیش از قتل چند جوان به حولیش حمله کرده شعبالدین و نزدیکانش را لاتوکوب میکنند. با گفته وی پسرش قبلا با این جوانان هیچ خصومتی نداشته است و آنها به خاطر انتقام گیری برای خانم دادر شعبالدین به خانه اش آمدند. روز دیگر خوشدامن شعبالدین او را به خانه خود میبرد و این جوانان باز هم در آنجا به وی حمله میکنند. نزدیکان شعبالدین ادعا دارند که اگر پزشکان بیمارستان یکم سوئدسکی او را قبول میکردند وی زنده میماند. برای روشنی انداختن با چنین دعوا ما عازم این بیمارستان شدیم که تا دو هفته قبل مرکز اصلی تبابت گرفتاران بیماری همگیر کووید 19 در دوشنبه بود. در تریزه در شعبه قبول این بیمارخانه نوشتجات قرنطین نصب شده بود و پاسبان توضیح داد که طول 10 روز اخیر این بیمارستان پاکاری می شود و هیچ بیماری نوی قبول نشده است. امام علی میرزایف سخنگوی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که واقعا از 10 ماه ایون بیشتر از بیمارستان های دوشنبه که به تبابت بیماران گرفتار کووید 19 جلب شده بودند به فعالیت معمولی خود برگشتند. اما تا حال در برخی از بیمارستان ها از جمله مجمع تندرستی استقلال و بیمارستان موسوم با یکم سوئدسکی چند تن از بیماران کرونا ویروس باقی ماندند یا داخل بنای این بیمارستان ها پاکاری می شود.
آرکتیکا تب کرده است و می سوزد، حداقل یک گوشه آن. دانشمندان هم در استراب افتادند که تبی بلند یک گوشه سردی جهان برای بقیه سیاره و یک پارچه خردی آن تاجیکستان چه عاقبت داشته می تواند. روز شنبه 20 ایون حرارت در شهر ورخیانسک روسیه در آرکتیکا به 38 درجه رسید. حرارتی که اگر ما انسان ها داشته باشیم می گویند تب کرده است. اما اینجا سیبیر است، جایی که با سرمایش همه اون را میشناسند. سازمان جهانی هواشناسی روز 23 ایون گفت سعی دارد معلوم کند که آیا در واقع حرارت در این گوشه شمالی حلقه آرکتیکا به همین حدی بی سابقه بلند رفته است. جاناتان اوورپک مدیر فکولته محیط زیستی دانشگاه میچیگان در آمریکا به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است آنچه که در آرکتیکا شد واقعا برای زمین خوب نیست. با قبل او آرکتیکا یقیناً و مجازاً می سوزد چون نظر به آنچه که ما تصور می کردیم زودتر گرم می شود. در نتیجه اخراج گاز کربن و دیگر گازهای گلخانه‌ای در اتمسفر زیاد گشته، عاقبت به آبشوی با سرعت یخبندان‌های دائمی و سوختار در جنگل‌ها می رساند. به گفته اوورپک گرمشوی سیبیر یک هشدار فوق‌العاده بزرگ است. در بسیاری از گوشه‌های سیبیر امسال حرارت بالاتر از معیار مقرری و هوا هم گرم‌تر از موسم‌های گذشته بود. بنابر گزارش مؤسسه غیر تجارتی و علمی زمین برکلی در آمریکا، از ماه ینور تا ماه می حرارت میانه در قسمت‌های شمالی و مرکزی سیبیر 8 درجه بلندتر بوده است. با گفته زک هاوس فازر اقلیم شناسی مؤسسه مذکور، هوا در این منطقه و در این موسم نظر به هر وقت دیگر گرم‌تر بود. سیبیر را برای هوای فوق‌العاده سردش در کتاب رکورد‌های گینس وارد کردند. در اینجا حرارت سنج از 68 درجه سردی تا به 38 درجه گرمی تغییر کرده است. در جمهوری سخه در آرکتیکا که ماجران کاری تاجیک را آنجا هم می توانید پیدا کنید، برای مردم گرمی چندان چیزی بدی نیست. وسیلیس ایوانوا هفته گذشته با استفاده از فرصت با اهل آیلا فقط آب بازی می کرد و آفتاب می خورد. او گفته است ما تمام روز را در ساحل رودی لینا گذراندیم، از روز دوشنبه سر کرده هر روز همینجا می آییم. وسیلیس ایوانوا در روستای ژیگانسک 430 کیلومتر دورتر از جای زندگی می کند که حرارت بی سابقه را ثبت کردند. اگر برای وسیلیس حرارتی بلند لذت بخش باشد، برای دانشمندان برعکس است. جاناتان اوورپک از دانشگاه میچیگان آمریکا میگوید زنگوله‌های خطر باید صدا بدهند، چون که هوای گرم در سیبیر هزار سال‌ها باز نبود و با قبل اوورپک علامت دیگری آن است که آرکتیکا گرمایش زمین را نظر به آنچه که ما فکر می‌کردیم فزون‌تر می‌کند. قسمت‌های روسیه آرکتیکا از آن گوشه جهان است که با سرعت بلندتر گرم می‌شوند. اندری کیسلیوف، پژوهشگر کلان رصدخانه گیوفیزیکی روسیه در شهر مسکو گفته است حرارت در کره زمین در چند دهه گذشته به حد میانه تا 0-18 درجه بالا می رفت، اما در روسیه به حد 0-147 درجه و در قسمت روسیه آرکتیکا به حد 0-169 درجه بالا می رود. از این نظر ما از تمام سیاره پیش هستیم. بالا رفتن حرارت در سیبیر از سوختارهای ادامه دار در اینجا می بینند که سال به سال بدتر می شوند و یخ بندان های دائمی را آب می کنند و مشکلی عظیم برای خانه و لوله های نفت و گاز می آفرند. در روسیه بنا و لوله های زیاد روی یخ بندان های دائمی یعنی زمین های یخ بسته ساخته شدند که تابستان حساب نمی شوند. ولادیمیر رمانوفسکی از دانشگاه فایربانکس از آلاسکا که یخ بندان های دائمی را تحقیق می کند می گوید آب شدن یخ بندان های دائمی نیز در نوبت خود گاز های بند مانده در ذهن آنها را بخار میکند و زمین را میخوش کند و همین گونه امکانی سوختار را زیاد میکند. یک سببی اصلی فلاکت ماهی گذشته و به دریا ریختن سلرکه زیاد در شهر نریلسک در آرکتیکا از آب شدن یخبندان بوده است. سال 2011 در شهر یاکوتسک بزرگترین شهر جمهوری سخا قسمی از یک بنای استقامتی فرو رفت و سببی آن آب شدن یخبندان و فرو نشستن زمین بوده است. ماه آگوست سال گذشته به گفته سازمان گرین پیس 4 میلیون هکتار جنگل سیبیر سوخت. کیتی والتر انتونی از دانشگاه فایربانکس آلاسکا میگوید هوای منتظم گرم که جنگل سوزی اگر با آن همراه شود آبشوی یخبندان های دائمی را سرعت میبخشد و این در نوبت خود مقدار زیادی گازی میتان را اخراج میکند که گازی گلخانه‌ای و 28 مرتبه قوی تر از گازی کربن است. کیتی والتر انتونی متخصص اخراج گازی میتان از زمین های آرکتیکا است. او میگوید گازی کربن از یخبندان های دائمی بیرون می آید، به اتمسفر وارد می شود و در تمام دنیا دور می زند. گازی میتان که از آرکتیکا بیرون می آید در آرکتیکا نمی ماند و تمام دنیا تاثیر دارد. عبدالحمید قیوموف پروفسور و اقلیم شناس تاجیک تاثیر گرما و پریخ‌های تاجیکستان را می آموزد، روز 25 میون به رادیو آزادی گفت این تصور خطاست که تغییرات در آرکتیکا به تاجیکستان تاثیر نمی گذارد. او نویش که بیشک تأثیر می گذارد. با گفته او در حالتی گرم شدن سیکلون های خنک آرکتیکا کم می شود و این معنی آن را دارد که در تاجیکستان بارون کم می شود.
فعال نبودن چراغک های راهنما در کلاب سیومین شهر بزرگ تاجیکستان مشکل راننده ها و پیادگردان را به بار آورده است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده شنوید. مشاهده خبرنگار رادیو آزادی در شهر نشان داد که در 7 گذرگاه چراغک نصب شده است و تنها یک تای آن پر فعال است. در 2 نقطه دیگر چراغک ها قسمان یا نادرست کار میکنند. 4 تای دیگرشان تماما خاموشند. شهریار ساکنی محله هویدلوی کلوب که هر روز چند مرتبه از این راه میگذرد میگوید هر بار توکل میکند. با گفته او فعال نبودن چراغک راهنما از راه گذشتن ساکنان را خطرزا کرده است. شهریار در صحبت به رادیو آزادی گفت
در این سوتافور کار میکنه، نه یک مقصد چیه نظارت های اگه هم چیز چی خیلیشون میفوره هم خیل رفتار میکنه.
او با این سوتافور چند قشید کار نمیکنه؟
این سوتافور از سال محمدون کرکنی دوان ندیدم.
ساکنان محله های اطراف راه های مرکزی شهر می گویند بی نظمی در حرکت نقلیات باعث سر زدن صدمه ها می شود. کودکانشان را نمی گذارند بی نظارت از راه گذرد. برای کهنسالان هم گذشتن راه مشکل است.
مشکلی هست با بعضی شاهران لیالازین از امور تشهر آمان خیلی دیده زید نمیستن. خب ره نمیستن و یعنی همین ترکرسته چی چوره ها و آدم بسیارترین در همین جایی همون پیش روشن که همین تاکسی ها مثلا یا این محله سیزاوسی های همین جا می روید.
می گوید رحمان بابایو. نظارت و تعمیر چراغک های راهنما در کلاب به ذمه شعبه نقلیات شهر است. مسئولان این شعبه در صحبت به رادیو آزادی گفتند چند چراغک را الکی تعمیر کرده اند و با سبب سیستم الکترونی داشتن دیگر چراغک ها انتظار برنامه مخصوصی فعالگردانی آنها می باشد. تعمیرگر این چراغک ها هم از دوشنبه بوده است. فعال نبودن چراغک های راهنما در کلاب در حالی است که چند سال پیش عبدالسلام اسکندرزاده سرداری سابق بازرسی دولتی اتومبیلی کلاب به شهرداری پیشنهاد کرده بود که در راه های اتومبیلگرد کامیره های نظارتی نصب کرده شود. خرج آن هم 10 میلیون دلار گفته می شد. اما حکومت شهر به خاطر نبودن مبلغ این پیشنهاد را رد کرد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشب ما عبدالنبی ستارزاده است که اخیراً نمونه شعرهایش در شبکه‌های اجتماعی نشر شد.
عبدالنبی ستارزاده 27 فوریه سال 1941 در دهه ورزکنده شهر پنجکین تولد شده است. بعد از ختم مکتب 8 ساله دهه از سال 1954 تا سال 1958 در آموزشگاه پدگوگی شهر پنجکین درس خوانده است. سپس به دانشگاه دولتی تاجیکستان وارد گردید، آن را سال 1963 به انجام می رساند. طول چند سال در این دانشگاه از فن ادبیات کلاسیکی درس گفته، نخست رساله نامزدی و سپس دکتر علم های فیلولوژی را دفاع کرده است. از آغاز سالهای 1990 به حرکت‌های دموکراتی پیوست و در سالهای جنگ شهروندی از مخالفان نمایندگی می‌کرد. در کمیسیای آشتی ملی فعالیت کرده، در آخر سالهای 90 مدت در وظیفه معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان ایفای وظیفه کرده است. فعلا در پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام عبدالله رودکی آکادمی علم‌های تاجیکستان کار می‌کند.
در صحبت از عبدالنبی ستارزاده که فعلا در شهر پنجکنت قرار دارد، سبب سفرش به ولایت سغد را پرسیدم.
یک ماه پیشتر وابسته به این وضعیتی که در جمهوری ما پس از ظهور این کرونا به وجود آمد، در مؤسسه های علمی و تعلیمی تاجیکستان تعطیل اعلان کردند، از جمله در اکادمی علم های تاجیکستان و در اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی هم کارمندان خیلی زیادی را، زیادی کارمندان را، اساسا آنهایی که سینشان از 60 بالا هست به خاطر احتیاط البته و رخصتی مهنتی اجازت دادند و فعلا با کارهای کمبود و نابودی که داشتیم با اینها مشغول هستیم.
امیدوارم که این رخصتی بموزد است، نه این که بموزد.
این بموزد است، بموزد.
و استاد، یک شعر شما اخیرا در شبکه‌های اجتماعی شهرت پیدا کرد و همزمان سوال‌های را انگیزش داد. اصلا می‌خواستیم بپرسیم چی شد که آن نوشته شد و آیا بیانگر پشیمانی است یا تلاش خودسفید کنی یا امید به آینده؟
نه نه، اینطور نیست. این شعرگونه در این آخر در سامانه های اینترنتی پخش شد و تاریخ دارد. این چیز سال 2001 نوشته شده است، بعد از خواندن یک رساله ژورنالیست و محقق تاجیک قربان علمشاه درباره قهرمان خلق تاجیک شیرینشاه شاتیمور. و این شعرگونه از نام شیرینشاه شاتیمور است، یک رجوع است، یک منالوگ شیرینشاه شاتیمور است و به همون روح حاکی همین شیرینشاه شاتیمور و یارانش بخشیده شده است. قربان علمشاه دادم که جای پهن نکنند و نشر نکنند. بعد از گذشتن یک 6-7 سال سالم یا تقریبا در حدود 10 سال یک کتاب نگاش در باره شیرینشاه شاتیمور چاپ شد و من دیدم که اونجا این شعر رو، این شعرگونه رو نیز چاپ کرده است. البته با معذرت و با این که من این کار را بدون اجازت مؤلف کرده استادم فلانه ها. و در این آخر که قربان علمشاه روز تولد داشت، من به خاطر تاکید زحمت هایش و کارهایی که انجام داده است همین شعرگونه را علاوه کردم، علاوه و تبریک. پوزش گناه نکردم یا که جبران گناه نخواستم این یک منالوگ یک رجوع از نام شیرینشاه شاتیمور است.
ولی خیلی عالی بود، هرچند بعد از چندین سال دسترسی خواننده شد، ولی خیلی عالی بود. و استاد، شما خود رو نماینده نسلی میگیرید که در عرفه و آغاز استقلالیت با هدفهای معینی به میدان آمد، یعنی آرزو و آرمانهای این نسل رو چگونه میتوان شرح و تفسیر کرد از نظر شما؟
تشکر. نه، ما در عرفه کسب استقلال دولتی نیه، ما خیلی بروقته. من از جمله نسله های هستم که آخری سالهای پنجاهم و ابتدای سالهای شصتمی عصر گذشته به ادبیات و به علم و به این چیزا وارد گشتیم. اون نسله که در ادبیات ما، در شعر و در نثر جان تازه وارد کردن، روح تازه وارد کردن، نسل مومنشاه قناعت و لایق و بازار و فضل‌الدین محمدی و اینها هستند که در اون زمان به وجود آمدند و یک شرایط اجتماعی سیاسی مساعد هم پیدا شده بود. یادتون باشد در اون سالها، سالهایی که با نام گرمای خروشاوی یاد می شود، این یک محیطی سیاسی و اجتماعی و ادبی و فرهنگی ما شوروی در اون زمان تغییر کرده بود و همین چیز امکانات داد. بعد از آن زمان آشکار بدانی و بازسازی گرباچوف هم فرا رسید. این دو چیز یک عامل بسیار مهم و مؤثر در تغییر یافتن محیط، فضای ادبی و علمی و اجتماعی سیاسی اون زمان ها گشته بود.
استاد، منظورم ببخشید، وقتی من اون شما را به همون نسل ترجیح کردم، منظورم این بود که نسلی آزادی خواهان بود.
بله.
و فکر میکنه در نتیجه آنها همون نسلی آزادی خواهان که در دهه 1980 به میدان آمدن، در نتیجه آنها شکست خوردن یا پیروز شدن؟ زیرا هستن آنهایی که فکر میکنن همین نسل ما سببگار جنگ شهروندی در کشور بود. نظر شما به همین ادعا چی است پس؟
این همون حرکت ها و جنبش هایی که سالهای 80 عصر گذشته به وجود آمده بودند، جنبش های ملی و آزاد خواهانه که بودن در تمام شوروی به وجود آمده بود، از جمله در تاجیکستان هم ظهور داشت و اونها همون آرمان های خیلی قدیمی که داشتن، آرزو میکردن که کشورشان مستقل باشد، آزاد باشد، اختیارش در دست خودش باشد، همونها را میخواستن عملی کنن و به همین خاطر هم جنبش های مردمی به وجود آمد و جنبش های سیاسی هم به وجود آمدند و اونها هیچ یک از جمله همون جنبش های دموکراتی، نیروهای دموکراتی که در اون سالها ظهور کرده بودند، فقط میخواستند که زبانشون دولتی شود، مقام داشته باشد، نفوذ داشته باشد، در ادبیات و در زبان مستقل باشند و کشورشون پیشرفته باشد، دموکراتی باشد و هیچ وقت جنگ کردن هم نمیخواستند و جنگ را هم منتظر نبودند و تقاضا نمیکردند. درباره حادثه های اون سالها، اون جنگ به اصطلاح شهروندی یک بهای بسیار درست و واقعی را پریزیدنت محترم کشور جناب امام رحمان دادن. اون کس همیشه تاکید میکنن که این جنگ جنگ تحمیلی بود. در قلمرو سابق شوروی همون ساختار پیشین باقی بماند، اونها این کار را تشکیل کرده بودن.
استاد، ببینید، برخی از روشنگران و زیایان در دوره همون جنگ شهروندی به صفوف مخالفان اسلامی همپیمان شدند و حالا آشکار یا پوشیده زیر شبهه قرار می گیرند. برخی از دیگر گروه ها عیبدار می کنند که در بنیاد و تحکیم حکومت فعلی همونها سهم گرفتند و سببگاری مشکلات امروزه شدند. شما در این موضع گیری ها چی نظر مشخص دارید؟
آذر باید اعتراف کرد که برداشت ها و موضع گیری ها ارزش داوری هایی که در نسبت اون سال ها کرده می شد خیلی نقصان زیادی دارند. خیلی یک جانبه هستند، از روی انصاف و منصفانه نیست این قضاوت ها. برای آنکه ما با یک خلاصه نهایی بیاییم که تا چه اندازه مثلا قوه های به اصطلاح دموکراتی اون وقت در سرزدن این جنگ شهروندی اون ناخوشی ها سهم دارن، ما باید اون را تحلیل کنیم. متاسفانه هنوز تحلیل های واقعی وجود ندارد، آموخته نشده است. به همین خاطر هم من در کتابی که با نام ارزش های وحدت ملی دارم خیلی مفصل صحبت کردیم و پیشنهاد خواهم کردیم که یک مرکز مطالعه یا تحقیق اون حادثه ها ون شود، تأسیس شود، تجربه صلح تاجیکا آموخته شود، اون جریان هایی که در اون وقت بودن اونها تحقیق کرده شدند، بعد به یک خلاصه به نتیجه رسید. این ارزش داوری هایی که حال امروز میکنن متاسفانه اونها از روی غرض هستند و ابن الوقتی هستند، یعنی به خاطر کدام یک هدف یا چیزی میگن.
استاد
زمانی میرسد که این کار کرده میشد. من ضمناً پیش سخنتان این گفه گفتنی هستم که در دانشگاه ملی تاجیکستان یک مرکز تحقیق تجربه صلح تأسیس شده است و در اونجا یک هیئت معین محققان شامل هستند و اونها با آموختن این مسئله شروع کردند.
استاد، ولی شما همزمان در گفتوچنیت‌های صلح و استقرار آشتی ملی شرکت داشتید و حالا میگوین که این یک صلح دروغین بود که امید و آرمانها را نتوانست برآورده سازد. حتی استاد مومین قناعت گفته بود که پس از امضای سازشنامه جنگ به یک شیوه های دیگر ادامه یافت. چنین عقیده را شما حمایت میکنید یا برعکس؟
نه، این برداشت و این ملاحظه های کسانی هست که از اصل و از جریان واقعی مذاکرات صلح تاجیکان بی‌خبرند. کسانی که از اون آگاه هستند میدونند که صلح یکی از دستاوردهای مهمی سیاسی تاجیکستان، دیپلمات تاجیکستان بود. تجربه صلح ما، روند مذاکرات یک چیز ناتکرار و عجیبی بود و ضرورت داشت. اون چیزایی که بعضی گمان میکنن که بعضی هدفهایی که از این مذاکرات بود و از این صلح بود نرسیده است، اونها راست شدیم که قضاوتشون به اساس نیست ولی درست هم نیست. البته در جریان تطبیق اون سازشنامه عمومی استقرار صلح بعضی مانعه ها و بعضی مشکلی ها بودن، اما در مجموع هدف و مقصدی که از صلح تاجیکان بود، از مذاکرات بود، اونها برآورده شدن. اما من میفهمم که شما شاید سوال دیگری هم دارید که چرا اینطور شد. این چیزی دیگر است که اون مربوط به مذاکرات هم ندارد و به صلح هم ندارد. اون که چطور این واقعه ها بعد از این در 10 سال آخر صورت گرفتن، این تماما چیز دیگر است، عامل هایش دیگر چیز هست.
و استاد، به عنوان سوال آخرین، فعلا به نقش روشنفکران و زیان، همونی که اینتلیجنس میگویند، از جمله شاعر و نویسنده ها در حیات امروزه شما چی بها داده میتوانید؟
باید نقشی بسیار مهم و مؤثری داشته باشند، اما این طور نیست متاسفانه. همون حادثه های سالهای 90 نشان دادن که ما به اصطلاح قشر روشنگر یا زیایی و رسالتی نداشته. متاسفانه امروز هم زیایی به معنی تامش ما هنوز تشکل نیافته داریم.
با تشکر از عبدالنبی ستارزاده، برنامه امشب مهمان آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم.
شرار خواهد ما از بیسادم سیدار خواهد ما از نگاهم شرار خواهد ما از بیسادم سیدار خواهد ما در کناری زمین اجدادان دلی من به کنار خواهد ما
رادیوی آزادی مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارشمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
شهر بریسبن استرالیا می خواهد میزبان بازی های تابستانه المپی و پارالمپی سال 2032 شود. در این حال کاری گرفتن اجازت رسمی از حکومت جریان دارد. بریسبن یکی از بزرگترین شهرها در ایالت کوینزلند می باشد. استرالیا در تاریخ خود دو مرتبه سال 1956 در ملبورن و سال 2000 در سیدنی المپیاده تابستانه را برگزار کرده است. در بازی های تابستانه المپیک سال 2000 در سیدنی برگزار شد، بیش از 10,000 ورزشکار اوید با 34 نمودی ورزش برای 300 مجموع مدال ها مبارزه بردند. در این بازی ها منتخب ایالات متحده آمریکا با کسب 93 مدال از آن جمله 37 نشان طلا مقام اول را صاحب شد.
بازی های پنجمی همبستگی اسلامی که باید سال 2021 در استانبول ترکیه دایر میگشت موقوف گذاشته شد. فدراسیون ورزشی همبستگی اسلامی که این بازی ها را دایر میکند آنها را لغو نمود، زیرا بازی های المپی در توکیو نیز تابستان سال 2021 برگزار خواهند شد. این تصمیم را فدراسیون ورزشی همبستگی اسلامی در جلسه شورای مدیران تحت رهبری شاهزاده عبدالعزیز بن ترکی الفیصل گرفته است. کمیته تدارکات بازی های پنجمی همبستگی اسلامی وابسته به تقویم بین المللی ورزشی سنه نو را معین خواهد کرد. در همین حال فدراسیون ورزشی همبستگی اسلامی روند قبول عریضه ها را از کشورهایی که می خواهند ششمین بازی های همبستگی اسلامی را در سال 2025 برگزار نمایند باز کرد. اولین بازی های همبستگی اسلامی سال 2005 در مکه عربستان سعودی برگزار شده است. بازی های دویمی همبستگی اسلامی که باید ماه اپریل سال 2009 در ایران دایر می شد به علت مخالفت میان ایران و کشورهای عربی در مسئله نام خلیج فارس برپا نگردید. بازی های سوم سال 2013 در شهر پلمبنگ اندونزیا و بازی های چهارم سال 2017 در شهر باکوی آذربایجان صورت گرفتند. در بازی های چهارمی همبستگی اسلامی که در پایتخت آذربایجان 10 روز ادامه یافت، بیش از 3,000 ورزشکار از 54 کشور شرکت ورزیده از روی 21 نمود رقابت کردند. در بازی های چهارمی همبستگی اسلامی در حساب عمومی دسته‌ای منتخب میزبان آذربایجان با کسب 162 مدال جای اول را اشغال کرد. منتخب ترکیه جای دوم و منتخب ایران جای سوم را صاحب شدند. عموما ورزشکاران 40 کشور مدال های بازی های چهارم همبستگی اسلامی را به دست آوردند و از بین آنها نمایندگان 26 کشور برندگان مدال های طلا شدند. از کشورهای آسیای مرکزی ازبکستان 63 مدال، قزاقستان 19 مدال، قرغیزستان 17 مدال، ترکمنستان 13 مدال و تاجیکستان 4 مدال گرفتند. ورزشکاران تاجیک در بازی‌های چهارمی همبستگی اسلامی از روی 7 نمود جودو، تیراندازی، تکواندو، والیبال، میانی دسته‌های زنانه، وزنه‌برداری، گوشتی آزاد و ورزش‌های زورخانه‌ای اشتراک کردند. آنها تنها در یک نمود ورزش‌های زورخانه‌ای با مدال‌های برنجی سرفراز گشتند. نوروز عربف در رقابت‌ها در نوع‌های سنگ و میلی سنگین صاحب دو مدال برنجی گردید. دو مدال دیگری برنجی را عبدعلی نظرعلی در رقابت‌ها در نوع چرخ چمنی و اسماعیل سنگف در کبوده به دست آوردند. سلیمان عبدالواحدف رئیس فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
البته تیمی ما تا این روز در هیچ مسابقه آسیا و جهانی هر دیجا کشید تیمی نکم تر پایان آسیای سیم اشغال کردیم و هر وقت 4 تا 5 مدال دیگر کمانده به دست میارد که تیم ما که این البته موفقیت خیلی دست رفت است.
قابل ذکر است که ورزشکاران تاجیک در اولین بازی‌های همبستگی اسلامی سال 2005 در مکه عربستان سعودی 1 مدال طلا و 1 مدال نقره به دست آوردند. دلشاد نظرف در گروزاندازی با مدال طلا و نصیح‌الدین وارثوف در رشته تکواندو در وزن تا 54 کیلو با مدال نقره مکافاتانیده شدند. مسابقه قهرمانی جهان اوید به فوتزال به سال 2021 موقوف گذاشته شد. بیروی شورای فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال تصمیم گرفت که قهرمانی فوتزال جهان را در سال 2020 به دلیل پاندمی کرونا ویروس به تأخیر اندازد. در این باره اسوسیاسیای مینی فوتبال روسیه در توییتر خبر داده است. مسابقه قهرمانی فوتزال جهان باید از 12 سپتامبر تا 4 اکتبر سال 2020 در لیتوا برگزار میشد. همکنون جام جهانی فوتزال از 12 سپتامبر تا 3 اکتبر سال 2021 برپا می گردد. میزبان قهرمانی فوتزال جهان لیتوا می باشد. در قهرمانی فوتزال جهان 24 دسته شرکت خواهد کرد. نمایندگان قاره آسیا معین نشدند، زیرا قهرمانی قطعوی که مرحله انتخابی قهرمانی جهان محسوب می شود موقوف گذاشته شد. یادآور می شوم مسابقه قهرمانی فوتزال آسیا 2020 که می بایست از 26 فوریه تا 8 مارس در اشقابات ترکمنستان برگزار می شد به علت خروج کرونا ویروس در جهان به روزهای از 5 تا 16 آوگوست گذرانیده شد. مسابقه قهرمانی باشگاهی فوتزال آسیا 2020 باشد از 2 تا 13 دکبر در امارات متحده عرب برپا می گردد. زمنان دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در مرحله انتخابی قهرمانی آسیا 2020 در منطقه متحده مرکزی و جنوبی در گروه A که ماه اکتبر سال 2019 در شهر ارومیه ایران برگزار شد با 6 امتیاز مقام دوم را کسب نمود و به مرحله نهایی مسابقات راحت گرفت. منتخب فوتزال تاجیکستان در 2 بازی دسته نیپال را با حساب 6-0 و تیم افغانستان را با حساب 5-2 شکست داده از منتخب ازبکستان با حساب 3-9 مغلوب شده بود. بعد نتیجه گیری مسابقه در گروه A منتخب ازبکستان با 9 امتیاز مقام اول را صاحب گشت. به این ترتیب از این گروه تیم‌های ملی ازبکستان و تاجیکستان به مرحله نهایی قهرمانی فوتزال آسیا 2020 راحت گرفتند. حسین شادیف یاوری سرمربی دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که منتخب کشور در قهرمانی آسیا 2020 در گروه خود با دسته های ترکمنستان، ویتنام و عمان رقابت خواهد کرد. آقای شادیف افزود:
البته همه میخواهد این در جام آسیا یک بار در دو جام آسیا این شانس میشود و جام جهان غلطیدن. همه تیم ها میخوان به اونجا روان به جام جهان. از آسیا 5 تیم راحت گرفته میتوند و ما مقصد گذاشتیم که از گروه بالا رفته راحت رو به دست گیریم.
آخرین مسابقه قهرمانی فوتزال جهان سال 2016 در کولومبیا برگزار شده است. تیم ملی ارجنتینا که در فینال منتخب روسیه را مغلوب کرد با عنوان قهرمان جهان مشرف شد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید.
منصور محی الدینف مربی و داوری 41 ساله بوکس برای باری اول در تاریخ تاجیکستان پس از 8 سال تلاش هایش در بوکس جهانی ستاره سیومی داوری درجه بین المللی بوکس را به دست آورد. و حالا صحبت داریم با مهمون برنامه امون منصور محی الدینف.
منصور، شما را با این عنوان بلند تبریک میگویم. لطفاً بگید که چگونه با این عنوان شرفیاب گردیدید؟
از سال 2010 من در شهر استانا در جمهوری قزاقستان داوری درجه بین المللی شدم. در آنجا من اگزامین را سپریدم با ستاره اولی ایبا. سال 2017 دویم ستاره ایبا شدم، امتحان را سپریدم در شهر اتراو جمهوری قزاقستان و دو ماه پیش کورس های سمیناری ستاره سیوم برگزار گشتند در شاهیگری تایلند شهر بانکوک. در آنجا از 20 دولت انتخاب شدگی بودند داوران بین المللی ستاره دویم، همگی 26 نفر بود. در قطار آنها من اشتراک کردم در آن امتحان و امتحان را خوب سربلند سپریدم و ستاره سیوم را به دست گرفتم.
اکنون این عنوان به شما چی میدهد؟
این عنوان اجازت میدهد که من در مسابقه درجه بلند همچون داوری درجه بین المللی سه ستاره اشتراک نمایم از طرف تاجیکستان، مثلا چمپیونات جهان بین کلانسالان بانوان و مردان و بازی های المپی.
بسیار خوب. چرا شما منصور محض همین نمودی مشکلی ورزش رو انتخاب کردید؟
نمیدونم، از خردسالی آمدم با تالار ورزشی بوکس، با من خوش آمد این نمودی ورزش. دیگر ماندم، بعد آهسته آهسته مشق کردم، چندین ماه گذشت، چندین سال گذشت، نتیجه هم آمد به دست.
نتیجه های بلند شما همچون ورزشکار در این نمود.
در یکم بازی های غرب آسیو در شهر تهران در ماه اکتبر سال 1997 سازوار جای سیوم گشتم. در ازبکستان در جام پرزیدنت سال 97 جای دویم سازوار گشتم. باز در فدراسیون روسیه سال 2000 در جام کوبک منامخه مسابقه درجه بالاترین ایبا در آنجا سازوار جای سیوم گشتم و چندین بار چمپیون جمهوری بودم و بیرون از تاجیکستان بسیار برآمد کردم در چمپیونات های آسیو و دیگر مسابقه بین المللی درجه بلند.
نظر شما با وضع امروزه بوکس در تاجیکستان؟
بوکس امروزه تاجیکستان باید از طرف سرپرستان باز از مبلغ گذرانی شود، با یکم دستگیری شود. فکر میکنم دستگیری زیادتر شود، نتیجه بلندتر میشود.
لطفا در باره خود کمی مختصر معلومات میدادید.
سال 1977 سیومی انور تولد شدم. حاضر درجه بلند رو به دست گرفتم و برای نمودی ورزشی بوکس تاجیک آرزومندم که در آینده بسیار کمک های زیاد میکنم و در کجایی که نباشم در همونجا فقط نمایشی میتیم که ملت تاجیک، مردم تاجیک سربلند باشن. منم کوشش میکنم از همین طرف ملت خود رو، مردم خود رو همین طرف نشان کنم.
چی معلومات دارید و آیا ازدواج کردید؟ اویلادار هستید؟
بله، اویلادار هستم. دو فرزند دارم، دخترچم 6 ساله می باشد و پسرم 3 ساله می باشد. معلومات عالی دارم، دانشگاه سلاوانی و روسی و تاجیکی تمام کردم با اختصاصی تاریخ شناس و دانشکده تربیه جسمانی رو سال 2011 غایبانه تمام کردم. دو معلومات عالی دارم.
در بسیار نوهای ورزش سن سال داوران به نظر گرفته می شود، یعنی حد و حدود دارد و آیا در بوکس نیز چنین است؟
در بوکس اشتراکچیانی بوکس اشتراکچیان بوکسچیان تا سن سال 40 میتوان اشتراک کردن، لیکن داوران اگر سلامتیشون درست باشد میتوانند از سن سال 60 هم بلندتر اشتراک کنند و کار کنند در بازی المپی و در چمپیونات جهان.
سوال آخری من به شما این است که چی آرزو دارید هم در ورزش هم در زندگی؟
در ورزش آرزو دارم که اولین چمپیونی بازی المپیا از روی نمودی بوکس در تاریخ تاجیکستان با عمر خودم بینم. در زندگی آرزو دارم که فرزندان من کلان شوند، سربلند باشند و وطن همه وقت تنچ باشد، آرامی باشد. مسافر شدم، افتخار کنم از فرزندانم و از نبروام.
منصور تشکر زیاد برای صحبت جالب و شما برای عملی شدن این آرزوهای نجیبتان موفقیت ها آرزو مندیم.
مهمونی برنامه من منصور محیدینف مربی و داوری درجه بین المللی در رشته بوکس بود. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
با پای تو بریزم، دست تو را بگیرم، شهر دیگر گریزم. نه 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 تو نگو نمیشم، این عاشقی چی میشم؟ نه من از تو جدا نمیشم، الهی تو همیشم. رادیو